اول سلام ارادتمند، خیلی خوشحالیم که در این جمع ادبا یک معمار مظلوم رو پذیرفتیم که در این جمع شرکت کنه. و دفعه پیش اگر شاهد بودین اصلا بحث اینجوری نبود، در حقیقت قرار نبود که پای من به میان بیاد، ولی بحث خیلی خوبی شد راجع به این که آیا ما شعر مشروطه داریم یا دوران شعر مشروطه داریم، چیزی به طور اخص ذاتی به شعر مشروطه مربوط میشه یا اینکه نه ما یه دورانی داریم مثلا که تو شعر مشروطه، دوران مشروطه داریم که تو شعرا شعر گفتن. اینم یکی از بحثایی بود که در اینجا شد. چون ماشاءالله مجلس
گرمه ما یکی
خیلی احتیاط کنید. نه من حد نگه میدارم اگه شما. بله، بعد برای من چیزی که خیلی جالب بود و به همین علت تقاضام اینه که اجازه بدین من البته این مقدمه رو که شما گفتید میگم برای این کارش کنم، ولی من بهتر آخرین گفتگو رو در اینجا داشته باشم. ببینید، برای من به عنوان یک معمار آموختن از سیر تحول و شکلگیری ادبیات مشروطه برای مشروطه معماری ایرانه. یعنی اصلا ما اینقدر کم تحقیق کردیم در مورد معماری ایران، ما نمیدونیم که معماری ایران مثلا فرض کنید مدرن شد، اصلا مدرن شد یا یهو از مدرن رد شد وارد، البته عده میگن پست مدرن شد، من میگم وارد سست مدرن شدیم ما در یه دوره ای، و این اتفاق خیلی توی کشور ما از دهه 40 روشنه. بعد یه بارم ما گفتگوی با شربین عزیز داشتیم در مورد معاصر شدن این معماری ایران، که من البته با شروین که صحبت میکردم یه متنی نوشته بودم، یه مجله در میاریم به اسم اندیشه ایران شهر، که در اون معاصر شدن معماری ایران رو در سه دوره دیده بودم. یعنی واقعا از اوائل قاجار این مفهوم معاصر شدن معماری شکل میگیره، ولی خیلی کند و شما یه تحول اساسی نمیبینید تا سال 1300. از 1300 تا 1340 برای معماری ایران یه اتفاق خیلی مبارک و میمونی میفته که ما یک عصریت درست حسابی رو داریم طی میکنیم، ولی از 1340 به بعد به خاطر همه اتفاقاتی که افتاده به کلی ما معماریمون رو همه چیمون رو کنار میذاریم و یه جریانی مثل ساخت و ساز سراسر بازار ایران رو میگیره و خیابان را سراسر ساختمان میگیره و قطرات معماری البته توش هست. برای من این مهم بود که ما چگونه میتونیم از تحول شعر بیاموزیم و بریم دنبال این پژوهش. پس من از این منظر نگاه کردم. ولی چون معاصر شدن برای من مهم بود و مشروطه یکی از دوران معاصر شدن شعر بود، منم پذیرفتم که در این پنل شرکت کنم. البته دوستان قبول کردن که من بعدن به صورت داور فقط سوت بزنم و اینجا حرکت کنم، اینم قبول کردن، ولی الان
میرم زیره.
بله. و این شد که من از این منظر در حقیقت به این بحث نگاه کردم. این مقدمه رو بر این گفتم که واقعیتش این که بحث ما خیلی جذابتر خواهد شد و من راجع به معماری ایران و شعر هر دو با هم صحبت میکنم، اگر شما عزیزان به ویژه اعضای دکتر انصاری که معتقدن که این بحث شعر دوران مشروطه خودش خیلی بحث قابل گفتگویی است و میتونن یه تصویر کلی از بدن. چون سوال من بفرمایید شما میزنید اینجا.
نه
چون شما قرار بود اول شروع کنین به من. من فکر میکنم اگر یه تصور کلی اول برای خود من این بود که آیا در شعر دوران مشروطه واژگان عوض شدن و یه واژگان جدیدی اومدن در این دوره که اصلاً در قبل از شعر دوره مشروطه نبوده، مثل آزادی، مثل وطن، مثل حقوق بشر، واژگانی از این وارد شعر ما شدن، و یا اینکه بعد از اینکه این دوران طی شد در ساختار شعرم دگرگونی ایجاد شد، که تو هر دو این اتفاق افتاده هر دو. ولی از اونجایی که میدونید سیر تحولات اجتماعی انعکاس معمارانش خیلی دیر صورت میگیره، یعنی مثل شعر یا مثل ادبیات نیست که بلافاصله اتفاقی که میفته انعکاس ادبی پیدا میکنه، شاید با یه فاصله خیلی کم یا شاید انعکاس ادبیش هم زودتر از سیر تحولات اجتماعی باشه، ولی در مورد معماری اصلا اینطور نیست، سالها طول میکشه. لذا مشروطه‌ای که من پیدا کردم از همون حوالی 1300 هست، اگر به این نام بتونیم بذاریم. ولی برای اینکه من بتونم بهتر بگم، اجازه بدید من این مقدمه رو سکوت کنم و خواهش کنم دوستانی که میتونن تصویر کلی اول ارائه بدن و بعد وارد جزئیات بشیم و همه ادبای عزیز که در اینجا هستن. خیلی ممنون.
والا من از دو دفعاتی که بدون یادداشت مشخصی برای خودم وقت دوستان رو میگیرم، بذارید اینجوری بگم، برای خود من همیشه از شاید سالهای سال که مشروطه رو میخونم، روایت‌های مختلفش رو در حوزه‌های مختلف می‌خونم، جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی اجتماعی، تاریخی، و با روایت‌های معمول و مرسوم و که در واقع هژمونی کم هست، یعنی همه بایست معمولاً این روایت رو بپذیرن یا دست بالا رو داره، که بخوام نمونه مثال بزنم، مثلا کارهایی که آدمیت کرده توی دهه 40 و 50 و بعد به تأثیر از اون خیلی دیگه نوشتن، که مثلا کسی مثل آخوندزاده، کسی مثل طالبوف و و و کسان دیگه چجور تونستن بر روی ذهنیت هنری ادبی ما تأثیر بگذارن. همیشه برای من این اصولی دبال مروش میگن تو کت من نمیرفت که انقدر اینا توان داشته باشن که بتونن موجد یک جنبش و بعد یک انقلاب ادبی بشن. این برای چیزی رو یعنی نمیرفت، نمیفهمیدمش، که فکر نمیکردم یه آدمایی یا یه مجموعه‌ای با این، چون آثارشون رو میخوندم، اینا اینقدر نفوذ داشته باشن در بین مردم. تعبیر جنبش و انقلاب رو به کار بردم، جنبش یا رفرمی که از اوائل قرن 13 هجری شروع شد، که مثلا در نصر نمونه خوبش میشه کارهای قائم مقام ابوالقاسم جواباسم. تصور من این بود که داستان یه خورده پیچیده تر از اونیه که روایت رسمی هست ازش، و این به اصطلاح این نطفه این فکر در ذهن من هم تو مواجه های مختلف همینجوری بود تا به هر حال یه قدر سوادمون از ناچیز به اندک رسید. و فکر کردم که حقیقت اینطور نیست، تا کارهایی که به هر حال جامعه شناسا یه خورده آثارشون رو مطالعه میکردم، میخوندم کارهای دیگه، متأسفم که واقعیت اینه که ما در واقع در یک پروسه جهانی مواجهه با اتفاقات دنیای جدید که معمولا مرسوم هست به ما به عنوان وسترنیزیشن، یعنی غربگرایی، رفتن و آریت گرفتن از مثلا آخوندزاده رو مثال زدم، آشنایی آخوندزاده در نیمه قرن، تقریبا نیمه دوم قرن 19 با کارهای روسا، و بعد اون ترجمه میکنه، ابتدا حواس اینو داره که الفا رو عوض کنه و بعد نمایشنامه مینویسه، داستان کوتاه مینویسه، زبان و نگارش اینا رو عوض میکنه. اینا دیدم واقعا اینطور نیست. آنچه که اتفاق افتاده اگر بخوام اینجوری تقسیمش بکنم، قرن 13 هجری یا از 1200 هجری قمری تا 1300 هجری قمری، کاری که جناب استاد بزرگوار آریان پور انجام داده تو سبات و نیما، متوجه میشید که شما توی این نیمه که تقریبا معادل میشه با قرن 19 ما، این مواجهه‌هایی که با دنیای جدید ما پیدا میکنیم، یک جنب و جوشی رو ایجاد میکنه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، که ما ضمن یک چه میگن اندرکنش با جهان پیرامونمون، خودمون یه چیزایی رو تولید میکنیم. اینا ابتدا شکل رفورمیشن رو پیدا میکنن، خصوصا توی الیتای ما، لذا میشه یه موومنت اجتماعی، یک موومنت حرکتی، به رولوشن تبدیل نمیشه، تا میرسیم توی یه مقطعی خیلی به هر حال هول هول 1275-1280، یعنی تقریبا عصر مظفری، بگیم انتهای ناصری، شما یک دفعه یک حمایت مردمی میبینید، یعنی بحران‌های اجتماعی که وجود میاد، از بحران‌های طبیعی تا بحران‌های اقتصادی، اینا یک دفعه اون ریفورمیشن میره که به سمت یک حرکت مست بشه، یه توده بیان وسط، و این توده هر که خودشون رو یه گروهی نمایندگی بکنن و یک تغییر به قول معروف قابل ملاحظه شکل بگیره، که معمولا این با اون روایت امثال استاد بزرگوار مثل آدمیت سازگار نیست. یعنی شما بعدن میبینید که شاعر مشروطه، زبان مشروطه در شعر میشه عارف، میشه نسیم شمال، کسانی که خیلی هم به تعبیری شاعر نیستند، یکیش تصنیف سراست، یکیش هم به تعبیر استاد بهار کارش انتحاله، کپی برداری میکنه از حقوق نامه. ولی واقعیت اینه که اینا ذریع به نفوذ خیلی بالایی پیدا میکنن و این حرکت توده‌ایه که میبره اون تحولی رو که خیلی هم کامیاب نیست توی 10-15 سال بعدش و بعد برقم کار چیز دیگه وجود میاد. خلاصه بکنم پرخی نکنم چون یه اوورویو میخوام بدم. من تصورم بر اینه که آنچه که بهش میگیم ادب مشروطه بایستی به جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه، یعنی به تغییرات بطعی که در اسمش رو هم میذارم جنبش مشروطه باشه، که ضمنش این خیلی برای من از ذره به اصطلاح چی میگن از ذره فلسفی شاید بگم اپیستمیولوژیک برای من مهم بود که دیدم اون چیزی که در تاریخ میگن که به قول هگل ابهبون میشه، یعنی شما یه چیزایی رو نگر میداری، یه چیزایی رو حس میکنی و بعد میره توی مرحله دیگه. این دقیقا اتفاق افتاد. یعنی اینطور نیست که کاری که در بازگشت ادبی صورت گرفته متفاوت از اون چیزی که در ادب مشروط است. یعنی همونطور که بهار تو اون مستزاد معروفش خطاب سرمد میگه، ایرج، عشقی، عارف اینا از قاهانی متأثر بودن، به طور خیلی مشخص از ایرج نام میبره که پیرو به قاهن مقام بوده. یعنی به نظر من بازگشت ادبی پله یکی از اشیا تحت پرشیه که ما از اونجا ادب مشروطه ما شکل میگیره، یعنی رفتن به سراغ زبان سعدی، ساده کردن از اون اغلاق، خارج کردن نصر ابتدا برجستش و بعد تقریبا از هزار و قرن 14 هجری تغییر در نظم اگر بگیم به اصطلاح شروع میشه. این حکایت درش یک کانتینیتی و یک چنج هست، یعنی ضمن این که داره این قافله ادب و هنر در نصر و نظم میره جلو، اینطور نیست که گسست باشه. من این برداشتمه، یک حذف و ادغام و تغییره. من تعبیر هگلیش رو به کار بردم، خیلی موافق نیستم که اسمشو بذارم پروگرس، میگم یه چنجی صورت گرفت که به تعبیر حالا خیلی هم نمیتونم چیزی کلمات فرنگی بکنم، به تعبیر فرمالیستا یه اتفاقی در ادبیات افتاد که خوش نشست، مردم با این دوباره ارتباط برقرار کرد، یه جوری هم براشون غریبه بود با اون چیزی که مأنوس بودن ازش فاصله داشت و هم تونست اداپت بکنه. خود مثل یک مثلا فکر کنید یک انتخاب طبیعی بود این اتفاق افتاد، یعنی اینطور نبود اینجوری. حالا بزن این دیگه آخرام با عنوان قسمت آخر بگم، من میگم بایستی عدم مشروطه رو پوینت آف ویو رو عوض کرد، از روی خالقین آثار عدم مشروطه نگاه نکرد، اتفاقا بایستی رفت سراغ ریدرها، سراغ خواننده ها، رفتن با مدل بوردیویی که دوستان میدونن من باش کار زیاد میکنم، مدلی که بوردیو داره برای تحلیل حوزه های تولید هنری، معتقده که به طور عمده خیلی سیمپل فایلی هم ساده شده، تولید کننده داریم، توزیع کننده داریم، مصرف کننده داریم. به نظر من روایت معمول اینه که ما میریم سراغ تولید کننده ها، میگیم آقا شاعر فلان اینجوری شد، اینجوری شد، اینجا اینا بدن این اثراتون. من میگم اتفاقا من از این پایین بخونید، از اونایی که مخاطب آثار هنری هستن، سلیقه اوناست که تا حدی روی خالقین آثار ادبی موثره. برای همینه که شاعری مثل بهار، شاعری مثل عدی‌الممالک فراهانی، بخش عمده از آثارشون که ما بشیم ادب مشروطه، کماکان چون مخاطبانشون رو اقل در مورد ادیب که خیلی، در مورد مرحوم ملک الشعرا کمتر، به سبک گذشته، به سبک بازگشت دارن شعر میگن. خب مخاطبینشون هم معمولا الیتا هستن. ولی وقتی که شما میرید به انقلاب مشروطه مواجه میشین، یعنی بعد از 1285 کسانی مثل عارف، کسانی مثل نسیم شمال که میان، اینا اتفاقا زبانشون چون مخاطبشون اون رو ازشون میخواد و اون رونق پیدا میکنه، شعری درست میکنن که نه ایماژای خیلی قشنگ داره، پر از اغلاط، پر از اشتباهات به اصطلاح ادبی هست و پرگویی رو با این تمام کنن که به نظر من میشه یک بار دیگه از زیر سایه این هژمونی که هست برای روایت و قرائت عدم مشروطه خارج شد و با مدل های دیگه نگاه کرد که بازگشت و سبک بازگشت و عدم مشروطه انقطاع منشون نیست، نوعی همبستگی و تغییر وجود داره. یک، دو، توصیه میکنم لطفاً عدم مشروطه رو این دفعه با دید جامعه شناسانه، یعنی به اصطلاح یعنی سایکوجنسیسه، این که چی مثلا میخوام سوسیوجنسیس یعنی جامعه چگونه جامعه تولید کرد این آثار ادبی رو اینجوری بکنه. ببخشید
خیلی ممنون.
من با آقای دکتر همشو هستم که زیربنای این حرکت اصلا چگونه شکل گرفته و اینکه حالا از ادبیات وارد جامعه نشیم، از جامعه بیایم وارد ادبیات بشیم، به نظر من بخش مهمش به مسئله سیاست و اقتصاد کشور برمیگشته، به خاطر اینکه ما در حقیقت در دوره قاجار خیلی مغبون شدیم به خاطر اون اهنامه هایی که بستن، به خاطر سیاست هایی که دولت قاجار داشتش و در حقیقت تو اون اقتدار روسیه و انگلیس در ایران مردم رو در حقیقت یک کمی از اون حالت رکود بیرون آورد، به دلیل اینکه کارخانه هایی که در دوره صفوی و اینها بوده و این شهرنشینی و این حالتی که به وجود آمده بود با ورود این دولت های بیگانه در حقیقت به رکود رفت. یعنی مثلا من جایی میخوندم که حالا اسمش هم یادداشت کردم که اشتباه نکنم، اوژن فلاندن راجع به کارخونه هایی که در کاشان از کار افتادن نوشته و نوشته که چگونه ما دیدیم که اینها به یک بیابان برهوت در حقیقت تبدیل شدن. و یا میرزا حسن‌خان تحویل‌دار از اصفهان میگه که چجوری کارخانه های اونجا تعطیل شدش و این واژه های استعمار و استثمار اینجوری اومدش توی ادب مشروطه، به خاطر که مردم این رو با یعنی از بن دندان به قول بیهقی احساسش کردن. و بعد تجارت و گمرک ما، یعنی در حقیقت اون آوانس هایی که به دولت های روس و انگلیس می دادن ایرانی ها نداشتن، بنابراین ایرانی ها تبدیل شدن به دلال های تجاری. یعنی اینها آمدن کالاهایی رو که وارد ایران شد و کارخانه ها از تولید افتادن و دیگه تولیدی نداشتن، در حقیقت شدیم مصرف کننده کالاهای اونها و بعد تاجران ایرانی شدن دلال های فروش و صادرات و واردات کالاهای اونها. این در حقیقت یک رکود خیلی شدید اقتصادی رو به وجود آورد، همراه با مسائلی که آقای دکتر گفتن، حالا آشنایی با غرب و نگاه به جهان دیگر که چگونه زندگی میکنن، این باعث شد که این حرکت مردمی که شما میفرمایین، یعنی در حقیقت پایه و اساسش حالت بیس اقتصادی داره و نارضایتی از سیاست، و بعد این یعنی توده همراه میشه با این بزرگان به این جهت میره، نه به خاطر اون مثلا فرض بفرمایید که شعارهایی که سراسر شوره در شعر اینها و اینا که بخواد اونها رو بر بیانگیزه و به یک قیامی منجر بشه. این اتفاقی که در به نظر من در توده مردم میفته اون احساس ملی گراییه، یعنی اینجا یک دفعه احساس میکنن که کشورشون داره از دست میره، در دست بیگانگان افتادن و این ناسیونالیسمی که حالا بعدها میگن مثلا در دوره رضا شاه تبدیل شد و بعد در این دوره ما احساس ملی گرایی و ناسیونالیستی رو داریم، به نظر من اینجوری نیست. اینجا دوباره بیدار میشه این حس، یعنی ما در طول تاریخ این احساس ملی‌گرایی رو داریم، در برهه‌های مختلف زمانی ما دیدیم که مردم یک دفعه با هم جمع میشن و این انسجام رو با هم دیگه دارن و بزرگان ما هم اون نقطه‌های تلاقی رو که بزرگترینش همین زبان فارسی هست رو می‌کنن. من یه مثال اینجا و برای شما آوردم، یعنی بهترین نمونهش، چون مثلا ما توی ادب مشروطه میخوانیم که وطن به معنای امروزی وجود نداره، در حالی که وقتی که ما به دوره پیشا مدرن هم نگاه میکنیم وطن به معنای امروزی بود، یعنی ایران همیشه یک در حقیقت نقطه دیدگاهی بوده برای اتحاد آدم ها. یعنی ما چه از متون حماسیمون نگاه بکنیم، از فردوسی نگاه بکنیم، نظامی که مثلا، چون میگن که مثلا حتی دکتر شفیعی هم نوشته، البته این حرف عارفه به نظر فکر کنم، که میگه وطن برای ایرانی ها مثلا جایی بوده که دهی بوده که دنیا آمدن، در حالی که نه، ما میبینیم در دوره پیشا مدرن هم وطن همین وطن بله خیلی فراتر بوده، چنان که مثلا شاهنامه فردوسی که اصلا ممثلش هستش، یا مثلا حالت اون احساساتی که نظامی داره، خاقانی داره نسبت به ایران، و از همه مهمتر در کتاب نصفت القلوب مال حمدالله، بله، یعنی اصلا اون خیلی جالبه، اون جغرافی سیاسی ایران رو مطرح میکنه، و بعد ما میبینیم که چقدر وسیع این جغرافی سیاسی و این ملیگرایی و زبان فارسی چقدر در اون ریشه داره، و بعد این تصرفات کشور ایران رو هم که جزء ایران شدن، یعنی یک ایران زمین، یک ایران شهر، اون چیزی که ایران فرهنگی الان ما بهش میگیم، ما میبینیم. بعد خیلی جالبه که کشورهایی رو که ضمیمه نشدن، یعنی جزء تصرفات ایران نیستن، اما به ما با خراج میدن، مثل مثلا ارمن صغیر و ارمن کبیر، مثل مکران، و اینا کشورهایی هستن که ضمیمه ما نشدن اما خراج میدن، و اونا جزء ایران نیستن. خیلی جالبه ببینین، یعنی این لفظ ایران و وطن دقیقا محدوده داره، محدوده جغرافیایی و سیاسی داره. این که میگن در دوره مشروطه وطن یک دفعه مثلا حس ناسیونالیستی اومد، من خواستم روی نکته تاکید کنم، به نظر من نکته جالبی بود که ببینیم ما اصلا در تمام دوره ها مردم یک دفعه به همین حال، یعنی اون در حقیقت نگاه وطن گرایی و ناسیونالیستی همیشه بوده و ایران رو هم حفظ کرده، و از عناصر مهمش هم زبان فارسیه. باز من یک مثال دیگری رو اینجا برای شما آماده کردم که به نظرم جالب اومدش. آها نه، این توه آدم رفتش که اینجا من براتون، بله به وقتی دیگه لحظه از بله ببینید، این که در دوره‌ای بوده که زبان عربی کاملا تسلطش رو داره، ولی یک شخصی به اسم حکیم میسری یک دانشنامه رو می نویسه که بر اساس ریاضیه، ولی ببینید چی میگه. خب چو بر پیوستنش بر برگرد آره، چو بر پیوستنش بر دل نهادم، فراوان رایها بر دل گشادم، که چون گویمش من تا دیر ماند، و هر کس دانش او را بداند، بگویم تازی ار نه پارسی نقص، زهر در من بگویم مایه و مغز. و پس گفتم زمین ماست ایران، که پیش از مردمانش پارسیدان، دیگر تازی کنم ببخشید، وگر تازی کنم نیکو نباشد، که هر کس را از او نیرو نباشد، دری گویمش تا هر کس بداند، و هر کس بر زبانش بر براند. چنان و همین بگنم بقیهش هم همونه. بله، یعنی ببینین انتخاب میکنه. سعدی هم همینجور، یعنی در تمام دوران تاریخ ایران ما میبینیم که انتخاب وجود داره، و بعد با عربی مقایسه میکنن و بلافاصله فارسی دری میره، و این یکی از مسائل ناسیونالیسم ایرانی هستش. یعنی این میخواستم این رو بگم که فقط در مشروطه این ما انگیزش این حس رو نمیبینیم. در دوره پیشا مدرن هم بوده و همیشه بوده.
یه چیزی من بگم برای که خودم خستگی دوستان در رو داجه به این چیز، این مجموعه رو بهشون میگفتم وطنیات.
بله وطنیات.
یه چیزی مرحوم بهار داره، من یه تیکش رو میکنم بعد یه پل میذارم به سال 1332 عباس مسعودی وقتی که از کشور میخواست بره، وقتی اون اتفاقات افتاد خب به شاه نزدیک بود، تو فرودگاه دیدنش بهش گفتن شما کجا داری میری؟ گفتش که وطن در خطر است. بعد توللی براش نوشت که چمدان بسته و آماده برای سفر است، میکند معرکه برپا که وطن در خطر است. در خطر نیست وطن، گر خطری هست همان در خطر نیست، گر خطری هست همان خطر طایفه ظالم و بیدادگر است. بعد میگه وطنان کاخ شریفی است که هستی ساکن. خلاص منتها بهار این از بهار میگیره، بهار ایغنعی وطنیاتش که خیلی معروفه، یه تیکه بندش رو یه مستضیه یک چیز دیگه یه مصنعته براتون میخونم. میگه وطنیاتی با دیده تر میگویم، با وجودی که در آن نیست اثر میگویم، تا رسد عمر گرانمایه به سر میگویم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که وطن باز وطن باز وطن در خطر است، ای وطن خواهان زنهار وطن در خطر است. اینو از این استفاده کرد رو تولدی وطن در خطر است.
البته اگر حالا یعنی شما متعرضه گفتین، باز من توی همین مطالعاتی که کردم به این نتیجه رسیدم، یعنی از طریق معماری که مفهوم وطنی که بهار میگه کاملا با مفهوم عشقی فرق داره و به همین علت هست که خیلی مهمه به نظر من. درسته که به درستی فرمودید و توی نسبت القلوب اتفاقا خیلی خوب فواصل حتی کشور رو میگه این وطن، اما مفهومی که از طریق مفهوم مشروطه وارد وطن میشه یک اضافاتی داره که متفاوت با اون، لذا ترکیب این دوتا هست خیلی مهمه. یعنی در مشروطه یه چیز جدیدی وارد شده، قبول یک کشور کهنسالی مثل ما نمیتونه مفهوم وطن مثال شاهنامه همه اینا که حتی دوری ساسانی ما کامل، اما چیزی که هست با مشروطه این مفهوم جدید هم اومده، اینو نمیشه نادیده گرفت.
نه حالا در تایید فرمایش شما اصلا اشرف الدین کاملا یک وطن اسلامی رو داره دیگه، یعنی این در واقع پسوند اسلامی بهش اضافه میشه. البته وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم تقریبا همشون همین به همین شکل هستن، یعنی حتی
نه فرخی یزدی اینجوری نیست، چرا به کلی فرخی هم نیست،
نه در یک مواردی هست، یعنی خیلی جالبه چون من خیلی اینا رو دقت کردم دیدم با وجود آنچه به نظر میاد که دیدگاه ماتریالیستی داره ولی اون بخش مذهبی رو نمیتونه از خودش
درسته داره. در یه جای
بله مثلا ببینید میرزا آقا خان کرمانی کسی هستش که به مستشار الدوله اعتراض میکنه راجع به اون نوشتن کتاب یک کلمه قانون که تو چرا اینقدر این رو بر اساس قرآن و احادیث و اینا آوردی مثلا به این حاله. ولی بعدها ما در نامه‌ای که به ملکم خان نوشته میگه باید که این قشر روحانیون بیان جلو و بعد روحانیون میگفتن که ما وقتی که مشروطه به انجام برسه ما اون توانایی اداره کشور رو نداریم.
ولی این تنها سندیست که میگه آخان از خورش داده، یعنی غیر از این دیگه هیچ
باشه کافیه. میدونی دقیقا مثل یک عکس العمل آینی میمونه که شما میتونید تفسیرش بکنید،
یعنی در ته دلتون
بله میگه که نه اصلا مملکت مال شماست، شماهایی که نیکید و خوبید و مثلا باید بیاین جلو. در تک تک اینها، در بهار، در عشقی، در همه اینها، بله همه اینها.
هر که را حب وطن در دل نباشد کافر است، معنی حب الوطن فرموده
پیغمبر.
حب الوطن هم در ایمان رو میگه. بله.
بله. یعنی میخوام بگم این کلیشه هایی که برای ببخشید این کلیشه هایی که بله تو عشقی هم داده.
بچه علی مخاطب برگم رو شهر مرشون از رفتیم یه نقطه دیگه داریم بحث میکنیم.
خب دو دیدگاه، یکی از جامعه شناسی گفته یکی از چه حالا ولی شما.
من خیلی مختصر یه نگاهی میندازم روی شعر مشروطه و اونی که در باره ویژگی های شعر مشروطه هست، هیچ خیلی مطالب دست اول نوعی نیست ولی همراه با یه نقدی روی این بخش شعر مشروطه است، بنابراین من به یه بهانه‌ای در واقع این ویژگی‌ها رو میگم. چون من یادم میاد دفعه قبل درباره این صحبت کردیم که ما به چه شعری شعر مشروطه میگیم و دوران تاریخی چجوریه، که الان این گونه که من تا جایی که بودم صحبت شد در واقع مثل این که یه نگاهی هست که از یه جایی که حالا دقیقاً دوره تاریخی نمیتونیم بگیم، مربوط به اواخر دوران ناصرالدین شاه و اوائل مظفرالدین شاه شروع میشه تا یه جاهایی بعد از روی کار اومدن رضا شاه. در واقع یه گونه ای تا یه چند سالی بعد از اون به نظر میرسه که این شعر با یه سری ویژگی های ادامه پیدا کرد، که الان باید بگیم که این ویژگی ها چی هست، آیا دوران تاریخی خاصی اینا ادامه داشته یا اینکه از قبل بوده و بعد از اونم کماکان ادامه داشته، چرا به شعر این دوره شعر مشروطه میگن. ببین از همون اول انگار جریان شعر مشروطه با یه نقدی روی شعر قدیمی تر آغاز شد و این به نظر من اتفاقا با مسعود خیلی موافقم که ادامه هم دیگه بودن، یعنی فکر میکنم که یه گسست کامل رخ نداد ولی حتما همراه با یه نقد جدی شعر دوران بازگشت بود و یه سری چیزایی اذیت میکرد توی شعر بازگشت دادم ما رو. و خب آره مدتی بود که شعر نو نشده بود، مفاهیم نو نبودن. ما اون چیزی که درباره مثلا خود ادیب الممالک جالبه، با این که همه جوره شعرش در قالب سنتی می گنجه، ما می بینیم که نقدای جدی به شعری که حالا در واقع توصیف اندام معشوقه نقد جدی میکنه درباره اون و میگه تا کی ما از سیب زغن صحبت کنیم. معلومه که یه سنتی که ادامه پیدا میکرده رو داره نقد میکنه و تو چیزی که درباره آقاخان کرمانی میگن، ببین مبالغه رو نقد میکنه در شعر بازگشت و میگه مبالغه باعث شده ما دروغ رو تو طبع مردم ساده جا بندازیم. بعد مدح و مداهنه رو میگه که باعث شده که اینا بیشتر سوار بشن و ما در واقع یه گونه رذالت و سفاحت رو با شعر مداهنه و مدح بروندیم. و بعد درباره عرفان و تصوف میگه نتیجه ای نداشته اون گروهی که عرفان و تصوف رو بردن به کسالت و در واقع حتی تغزلار هم غزل رو هم منجر به فساد جوانا گرفته. بنابراین ما با یه جریانی روبرویم که انگار یه نقدیه در مقابل آنچه که توی شعری که حالا بعضی جاها قصاید مدحیه، از اون طرف عرفان و تصوف، از اون ور غزله. و بعد میبینیم این جریان درست جریانی که اینا توش برجسته نیست، یعنی در شعر مشروطه مثل این که به همین دلیل غزل دیگه چیز برجسته‌ای نمیشه، قصیده هرچند هست دیگه روی مدحی نداره و باز برجسته تر نیست نسبت به مثلا اون چیزی که توی حالا به جز بهار که واقعا یه قصیده سرای خیلی بزرگ هست، ولی باز میبینیم که قصیده مدحی به اون شکل دیده نمیشه و عرفان و تصوف هم که یه عکس العمل در مقابلشون هست. تو این وسط اون وقت این شور جنبش های میهنی با یه سری افکاری که از اون برام اومده چیز شده و معلومه که یه میل به نواندیشی افکار تازه اومده و باید ایران تکلیفش رو در قبال این اندیشه های نوعی که اومده یه گونه روشن کنه و این توی زبان شاعران و اینا به طور مفصل میاد. آنچه که توی حوزه محتوا فکر میکنم خیلی شاخص میکنه شعر مشروطه رو در حقیقت اینه که شاعرها اولا دربار رو رها کردن، اومدن توی کوی و برزن و من به نظرم اینا یه ویژگی های مثبتی ایجاد کرده، یه سری ویژگی های منفی. یعنی مثل اینکه از یه قشر باسواد فرهیخته دور شده به یه شکل عام مردمه که حالا مردمه، یعنی به یه زبانی روی کرده که این مردم عوام معمول بتونن بفهمنش. یه دلیلی که زبان افت میکنه برای اینکه میاد همراه بشه با زبان مردم، به زبان مردم، و از این جهت این باعث افتی توی زبان شعر مشروطه میشه، علاوه بر اینکه خب چیزه یه وسعتی پیدا میکنه که گروه های عام مردم میتونن بفهمنش. اینو تو زمینه های مختلف میبینیم. جاهایی که باعث افت زبان شدید نشده به نظرم اون بخشی که مونده. یعنی من همینجا نقدی که دارم اینه که من به نظرم یه بخشایی از اینا باقی نمونده تو مردم، برای این که ضعیف بوده، از یه حدی بالاتر نیمده. اونایی که قالبه نو شده و ولی زبانه محکم بوده، به نظرم به گمانم مثلا مثل بعضی تصنیف‌های بهار یا یک گروهی از تصنیف‌های عارف که واقعا قوی بوده، از یه حدی بالاتر بوده، به گمانم اونا هستن که باقی موندن، یا اینکه مثلا طنز قوی داشته مثلا مدر ایرج و راستش به نظرم بقیهش خیلی باقی نمونده، یعنی توی انتخاب طبیعی مردم نبوده، هرچند که یه زمانی فراگیر شده، هرچند که یه زمانی بوده و مردم باهاش صحبت یعنی سخن میگفتن و جریان ساز بوده، ولی به نظرم که اینا باقی نمونده. یه بخش دیگه‌ای اومدن یه سری محتواهایی که در واقع شعر مشروطه با اون نفوذ میکنه در میان مردم. حرفی که پس به طور خلاصه میزنن اینه که محتوای عاطفی شعر رو تا حدودی تغییر داد. ما گفتیم ببین همیشه درباره وطن صحبت میشده و من کاملا با این کار موافقم، متا ببین تمرکز سبک اصلا در آثار بسامده است. یهو اگه بسامد از یه حدی بیشتر بشه، تاکید روی وطن و میهن، این میتونه یه ویژگی سبکی رو شکل بده.
من اون عنصر ناسیونالیست رو
میلی‌گرایی واقعا همیشه بوده واقعا و منظورم اینه که آره یه جریان‌های ممکنه دامن بزنه، ولی
با مفهوم غربی بوده یا با مفهومی که از ابتدا ما داشتیم، این دوتا فرق داره.
بله
آره ببین آره اصلا تاکید اینه که کاملا با اون وطنی که از یعنی ایرانیا تو نظرشون بوده، اون مدلی که شاعران شعر مشروطه میگفتن متفاوت بوده. ولی باید ببینیم کدومشون. من ولی باور ندارم که با مثلا بهار وقتی داره درباره وطن صحبت میکنه کاملا عنصر غربی رو گرفته و برده اینجا. به نظرم اتفاقا خیلی وصله به مفهوم وطنی که تو شاهنامه بوده، یعنی اونی که میهن که اونجا صحبت میکرده. راستش من یه کمی تعجب میکنم که با چه چیز دقیقی مفهوم آزادی، نه اون آزادی یعنی الان شما تمام متنای نقد و شعر رو نگاه کنین ببینین مفهوم آزادی که اینا بهش اشاره میکردن آزادی که از اون بر اومده. درسته که آزادی توی شعر فارسی همیشه بوده، شعر کلاسیک فارسی اصلا، ولی این یکی آزادی که اینا روش تاکید میکردن اون مدل آزادی نبوده و هیچ ربطی باز به قدیم نداشته، به آزادی انسان نداشته، که میدونیم اصلا مرکز رستم و اسفندیار در واقع داستان آزادیه و من به نظرم از یه جای شروع میشه توی یه سطح اجتماعی گسترش پیدا میکنه. برای یه گونه با این موافق نیستم، ولی الان موضوعای محتواهایی که دربارش حرف زده میشه و با محتواهای دوران بازگشت جدی فرق میکنه، یه بخشیش آره تأکید روی میهن، شور میهنیه، اینه که برای وطن باید چه کار کنیم، درباره این خیلی حرف زده میشه. درباره آزادی صحبت میشه، آزادی خیلی با قانون و دادگاه به نظر این شبکه‌ای بوده که همیشه دربارش بوده. به ما توی شاهنامه درباره آزادی فراوان صحبت میکنیم و درباره داد فراوان صحبت میشه و اتفاقا سازوکارهایی که برای برقراری داد قرار بوده اجرا بشه میشه. ما تا الان دیگه قانون و دادگستری و عدالتخانه اومده و باز تمرکزش روی اون قرار گرفته و فراوان درباره صحبت میشه. باز ستایش علوم جدیده که الان با اومدن جریانهای علمی و ورودشون و اینکه خب یه پرستیژ خیلی جدیه علم و دانش و تکنولوژی که به دنبالش اومده درباره اون خیلی صحبت میشه، درباره فرهنگ نو و تعلیم و تربیت و یه سری مسائل دیگه ای که نوعا ما درباره بهار و ایرج و اینا که گفتیم مفصل دربارش حرف زدیم، که یهو میبینه همه اینا مثلا درباره حجاب یه صحبتی میکنن، درباره مذهب، نقد مذهب، بسیارشون مذهبی ان ولی بسیارشون در عین اینکه خیلی مذهبی ان نقد میکنن مذهب و بعضی ها خرافات مذهبی رو نقد میکنن، بعضی ها خود مذهب رو جدی نقد میکنن. و جالبه، یعنی ما مثلا تو ایرج میبینیم، توی تمام تو همشون، توی عشقی میبینیم، توی بهار میبینیم، به طور مشخص درباره اینا، یعنی مزامینی که به چیزای مذهبی و یه گونه خرافات، مثل یه میلی به بیرون اومدن از خرافات در اینا ایجاد شده، و میبینیم که توی دوره این خیلی برجسته است، بعد اونقدر ادامه پیدا میکنه برای انتقاد از اخلاقیات سنتیه و زن و مسائل زن و حقوق زن و اینا هم که مفصل دربارش حرف زدیم میشه، چیزی که باز تمرکز توی دوره‌های قبلی نبوده روش. یعنی مثلا از اون قصیده بهار که مثلا بچه مهمه براش، زن مادر داغ دیده مهمه و مرهم میخواد بذاره روی درد اینا، تا داستانه حقوق زنان و اینا که در شعر مشروطه به شدت دیده میشه. در واقع ببین، تمام جریان مشروطه را هم نمیتونیم هواداران توده مردم بگیریم، یه بخشیش را هواداران توده مردم میگیرن که مثلا نسیم شمال خیلی برجسته است، یه سری کماکان موج ادیبان سنتی اصلا مثل خود ادیب الممالک و اینا، و یه بخشیشون هم یه موج اعتدالی هم که این وسط هم میخوان که مفاهیم نو بیاد، هم میخوان یه چیزای گونه قالب شکسته بشه، هم اونا خیلی وصلن به سنت کهن، و به نظرم اینان که خیلی برجستن. یعنی مثلا به نظرم مثلا تو اینا بهار واقعا تو این دسته قرار میگیره که یه حالت واسطه داره، برای که هم زمان تخریب نشه توی مدل عامه گفتن، هم وصل به یه سنت عظیم کلاسیک بزرگ، هم این که قالب رو داره تمرین میکنه که بشکنه، و هم قالب نو بشه و هم زبان نو بشه. بنابراین هر از گاهی اصطلاحاتی رو میاره، یعنی شبیه بقیهشون یه سری اصطلاحاتی رو میاره که مربوط به زبان اروپاییه، ولی قالبا رو میشکنه با تصنیف. میدونیم یه سبکی که توی دوران چیز خیلی مرسوم میشه، دوران مشروطه، استفاده از قالب‌های کهنی بوده که خیلی استفاده نمی‌شده. یهویی خیلی برجسته میشه، مصمت خیلی برجسته میشه، مستزاد خیلی برجسته میشه، و بنابراین کماکان اینا یه شیوه‌هایی در بکارگیری زبان دارن استفاده میکنن که نو هست، منتها وصل باز به سنت کهنه. من نقدی که درباره شعر مشروطه دارم، یه بخشش مربوط به اون زبان است. من بنظرم خیلی طبیعی نیست که این، چون زبانی رو میطلبید که مردم عامه به صحبت میکردن، باید خب همون جوری، یعنی من بنظرم هیچ سعی نمیکنه برای این که مردم عامه رو بگیره و یه کمی بیاره بالا. من کاملا موافقم با این که میدونی شعر باید، بنظرم هر جور تعادل زبان برقرار میشه اقبال عمومی هم بیشتر میشه. من یه مقایسه خیلی جدی یادم دکتر شفیعی درباره صنایع و اطوار مولانا میکردن، میگفتن ببینید زبان صنایع خیلی به دربار نزدیکه، خیلی به زبان تخصصی نزدیکه، زبان اطوار خیلی به عامه. خیلی جالبه که منظورشون این بود که اگه دو نهایت بذاریم، زبانی که مخاطب بیرونی رو جذب میکنه، میگه انتهای مسیرش اینه که زبان از یه سطحی فاخرتر باشه که به دربار نزدیکه، از یه سطحی دشوارتر بشه دیگه ارتباط برقرار نمیکنه. صنایع انگار اون مرزیه که کماکان ارتباط ها رو حفظ میکنه به این سمت، عطار مرزیه که ارتباط برقرار میکنه و این برش ابتذاله، و انگار آخر اون مرز عطار یه جاهایی میاد که مبتذل بشه، ولی واقعا وقتی شما منطق و تئوری رو میخونین گرمه و خوبه. این وسط به نظرشون دلیل این که مولانا خیلی مورد استقبال قرار میگیره، یه بخشش اینه که این زبانه وسطه، یعنی نه به سمت ابتذال میل داره، نه خیلی تخصصی میشه. من میدونم امیدم توی جریان مشروطه خیلی جاها اینه که تو به یه زبانی دست بتونی پیدا کنی که هم بتونه جذب کنه مخاطب و همه تو کوچه و بازار شروع کنن به خوندنش، و ضمناً مبتذل نباشه. یعنی به نظرم میاد توی یه بخش ایرج این کارو کرد، و در یه بخش بهار توی شعر مشروطه، و به نظرم از این نظر اینا اولای برجسته بودن که زبانشون به نظرم عارف توی تصنیفاش تا حدودی تونست این کارو بکنه و خب موسیقی هم خیلی کمک کرد و آواز خودش خیلی کمک کرد برای اینکه این جذب بشه. ببین تقریبا هیچ مدل صور خیال جدیدی ما توی این شعر مشروطه نمیبینیم و من به نظرم این یه نقص خیلی جدیه. راستش من فکر میکنم که عاطفه گسترده این شعر یعنی خیلی خوبه، خیلی جذابه، ولی فکر میکنم جای این کمبود صور خیال رو نمیگیره. شعر پرشور ما فراوان داشتیم، منتها اصلا معنیش این نبوده که تو به کل هیچ تصویر تازه‌ای، تصویر جدی تازه‌ای ساخته نشه. طبیعتاً این چیزی که دارم میگم همه رو فراگیر در بر نمیگیره، ولی میگم تمرکز اینا روی صور خیال نبوده. اونایی که باز میتونستن یه طنز خیره کننده داشته باشن مثلا مدل ایرج، به نظرم که تونستن بگذرن از این کمبوده. این در عرصه شکلا یه چیزایی شکسته شد، من دیگه بیشتر صحبت نمی کنم. فقط نکته هایی رو که میخواستم بگم، آره درباره کسایی که نگفتم، ده خدا آثار برجسته ای داشت. میدونید ده خدا هم باید خیلی یعنی جایگاهی داره برای خودش، علاوه بر جایگاهی که تو ادب داره، بالاخره آغازگر یه سری شعرهایی بود که مثلا شاهکار ده خدا رو میبینیم. یادار میبینیم که هم ساختارش مقداری یعنی قالبه مقداری شکسته شده، هم از این نمادهای استفاده کرده توش، یه ترکیبیه. هرچند که آدم فکر میکنه که مستقیم اینم با زبان عام میتونست رابطه برقرار نکنه، ولی با تمام دشواری زبان پخش شد و گرفت و برجسته بود. من طبقه بندیمو درباره ادیبان هوادار سنت مثل ادیب الممالک و اینا کردم. دوم شاعرانی بودن که به دنبال رضایت قشر بزرگتری از مردم بودن مثل فرخی یزدی و عارف و عشقی و اینا، و یه گروه دیگه‌ای بودن که ده خدا و بهار هم یه بخشی جزو اینا بودن، شاعران هوادار اصلاحات بودن که به ویژه ایرج لاهوتی و ده خدا و بهار توشون برجسته بودن، و نهایتاً یه گروهی که اصلا انگار اون زمانو درک نکرده بودن و تو دنیای خودشون مشغول بودن. ولی من بعضیشون رو خیلی دوست دارم، مثلا مثل سفر اصفهانی که فکر میکنم واقعا شاعر قوی برجسته ایه. حتی میدونی وقتی که داره چرا عارفانه میگه، اگه آدم به این قدرت بگه باز جذب میکنه. صفای اصفهانی، آره، مثلا دل بردی از من به یغمای ترک بارت کردم، یا وزنای با شکوه به نظرم تصاویر خیلی برجسته صفا. منتها خب تو این جریان نیست و خب نقدی هم که میشه اینه که اجتماع اینا براشون تأثیر نداشته. آخرین جمله‌ام و نقدم اینه که به نظرم میاد که یه اغراقی درباره اینه که شعر مشروطه شعریه که برای اولین بار شعر رو به عرصه جامعه شناسی آورده شده. به نظر من در شعر فارسی ما روی کرده به جامعه همواره داشتیم، توی شعر حافظ، توی شعر سنایی، حتی توی شعر شاعرانی که خب خیلی به نظر فردگرا میرسن، ما روی کرده جدی اجتماعی داشتیم. و به گمانم اینه که آغاز اینو بگیریم شعر نو یا شعر مشروطه، یه جفای جدی در حق شعری که با مردم جریانهای اجتماعی میساخت اصلا با عرفان، و اینقدر توی اجتماع تاثیر گذاشته بود که منا به اون جد میرفتن. آره شعر کلاسیک فارسی باورش به گمانم اینه که تا منها برکشیده نشن حرکت اجتماعی درستی رخ نمیده. بنابراین آغازگر هر حرکت اجتماعی رو برکشیدن مردم از این سطحی بالاتر میدونه، و از این نظر من به گمانم اینه که از این نظرم شعر مشروطه وامدار شعر کهنه ایران.
خیلی متشکرم.
من میخوای حرفم بزنم، ولی من مونده
تعجب سکوت.
آره نه میخوام بکشم بتونم، منتظر بودم ببینم چی میگید.
من راستش تعجب میکنم، من تعجب خودم بوده. من خیلی منتظر بودم که الان بحث خیلی
چالشی جدلی رخ بده. آره ولی چیزایی که گفتیم برای من خیلی شگفت انگیزه که موافقم خیلی باش. و حالا البته این نه شگفت انگیزی که به خاطر موافقت
یعنی در من خودم برای یه جداره، یعنی میگم اون جدلی تر فکر می‌کردم چون دفعه پیش
آره نه چون دفعه پیش که صحبت شد به نظر من یه اختلاف نظره خیلی ریشه‌ای عمیقی داشته باشیم. الان فعلا
الان تو حرف رو بزن ما می‌خوایم
کجا بعد
ببینیم چی میگی.
حالا چون خیلی دوستان اصرار دارن که من بگم ببینید دوستان چیه
آره
یه چالشی. ببین من حرفم رو کوتاه بخوام بگم که بس کنیم در موردش. ببین خطوط اصلی که شما الان صحبتتون گفتین من موافقم هستم باش و میگم اینو دارم فکر میکردم این خطوط اولا خیلی واگرا باشه و فکر میکردم من خیلی واگرا باشم نسبت به میانگین اون خطوط. الان به نظرم اینطوری نیست. حالا پیش بریم ببینیم چگونه میشه. ما در حرف حساب این که ببینین دوستان ما یه مفهوم داریم الان و یک سرمشق نظری داریم در مورد تاریخ شعر نو ایران، در مورد تاریخ تجدد در زبان فارسی و در مورد اینکه این تجدد چگونه بر شعر تاثیر میذاره. یه سرمشق قالب داریم که شما تقریبا هر کتاب تاریخ شعر معاصر بخونید تقریبا همونو میبینی تکرار میشه. سپانلو همونو میگه تو گزیده شعر معاصرش، نمیدونم شمس لنگرودی تو تاریخش همینو میگه، از سبا تا نیما تقریبا همونه. تقریبا شما یه سرمشق میبینید. اون سرمشق به شما چی میگه؟ میگه که ما یک چیزی داریم به نام، یه دورانی داریم در شعر به نام شعر مشروطه. این دوران در یه زمانی پایان پیدا میکنه و این زمان بین 1301 تا 1304 در ابتدای در زمان تاجگذاری تقریبا رضا شاه این پایان پیدا میکنه. یه چیز دیگری شروع میشه به نام شعر نو و بنیانگذار داره که نیمایوشیجه و متن مؤسس داره که افسانه نیمایوشیجه و این جریان ادامه پیدا میکنه و بعد شاخه شاخه میشه و یه تاریخ مشخصی داریم که هر متنی رو شما بخونید تقریبا یه تصویر یک دستی از این به شما میده. من موقعی که این تاریخ رو میخونم چند تا نکته به نظرم میاد. اون قضیه در کت نرفتن که مسعود عزیز داشت میگفت بر منم مرتب رخ میده موقعی که این تاریخ شعر معاصر رو میخونم. مهمترین عنصرش اینه که ما داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ ما داریم در مورد دوران شعر معاصر حرف میزنیم. بعد میگیم چی؟ میگیم دوران شعر خراسانی بود و عراقی بود و هندی بود و بازگشت بود و مشروطه بود و شعر نو. بعد وقت در بین اینا مثلا میگیم خب دوران سبک هندی چقدر طول کشید، مثلا دو و نیم قرن سه قرن طول کشید سبک خراسانی. بعد اینو برهم افتادگی هم دارن، یعنی کلشو بخوای بگی هر کدومش چند قرن طول کشیده دیگه. هر کدومش چند هزار شاعر داره که چند ده تا شاعر بزرگ توشه. یه همچین گستری رو داریم تو دورانهای شعری در زبان فارسی که اینقدر کهنه و اینقدر گسترده است. تو زبانهای دیگه شما ممکنه دوره هایی رو قائل بشین که مثلا 20 سال طول میکشه 5 نفر توشن و بگین خب این یه دوره مثلا تو شعر مثلا رومانتیک آلمانی مثلا 30 سال طول میکشه، شعر نمیدونم نو کلاسیسیست انگلیسی مثلا 50 سال طول میکشه 40 سال طول میکشه. میشه اینا رو گفت منتها اونا کل زبانشون مثلا 4 قرن 3 قرنه و نویسا شدن زبون مثلا آلمانی از دوره لوتر به بعد جدیده. این چیزی که داریم میگیم توی زبون فارسی چیزی که ما میبینیم اینه که دورانهای طولانی داریم، هزاران شاعر داریم توی اون سبک، معمولا چند ده تا شاعر برجسته داریم که توی چند قرن اینا اومدن شعر گفتن و یه حجم خیلی عظیمی اثر تولید کردن. با این پیشداشت وقتی نگاه میکنید اینکه ما یه چیزی داریم به نام شعر مشروطه که انگار از اوایل دهه 1280 شروع میشه و در اواخر 1290 تموم میشه، یعنی در بیشتر حالات انگار 20 سال طول میکشه و انگار تعداد کل آدمایی که توش میگنجن مثلا چند نفره و اینا حجم کلی آثاری که تولید میکنن هم میشه محدودی، همش هم در مورد یه جریان اجتماعی. یه مقدار مصنوعی به نظر من میاد این ماجرا و به نظر میاد ما در مورد یه دوران شعری حرف نمیزنیم. انگار ما یک برچسب جامعه شناختی رو داریم حمل میکنیم، داریم استفاده میکنیم برای اینکه یه چیزی رو جدا کنیم و بگیم این یه چیز جداست، این یه شعر جداست. و این پرسش برای من پیش میاد که چرا این کارو میکنیم؟ چرا به این میگیم شعر مشروطه؟ آدمایی که قبلش داشتن شعر میگفتن 20 سال از عمر شاعری بیشتر اینا کوتاه‌تره. یعنی اون آدمایی که قبلش داشتن شعر میگفتن مثل بهار بعدش هم شعر میگن و فقط اینا نیستن که شعر میگن، آدم های دیگه عدیب فیشاوری هم وسط داره شعر میگه، اصلا هیچ رفتی به اینا نداره. صفا داره شعر میگه دیگه، صفا اصلا رفتی نداره به این جریان و اونا دارن شعر فارسی میگن دیگه. یعنی ما در واقع شعر فارسیمون رو انگار به یه دلیل اینطوری برچسب زدیم. یه آرزوی من قائلم برای یه نوشتن تاریخ فرهنگ معاصر ایران، اسمشو گذاشتم برچسب پریشی. یعنی ما هی برچسب ابداع میکنیم برای چیزایی که محتواش خیلی معلوم نیست چیه یا توهیه، محتوای جدی نداره. باز در مورد مثلا تاریخ شعر معاصر من نمیخوام وارد بحثش بشم، منتها شما طیف خیلی وسیعی از در واقع صفت منصوفایی میبینین که کلمه شعر توشه، یا مضاف مضاف الیه شاید باشه، نمیدونم، شعر نو دارین، شعر معاصر دارین، شعر امروز دارین، شعر تجدد دارین، سفان لو میگه شعر مشروطه دارین، شعر حجم دارین، شعر طرح دارین، شعر... کلمه شعر ایکس خیلی داره تکرار میشه و یه پرسشی که هست اینه که خب این دقیقا محتوای اینا چیه، مرزش چیه، چقدر طول کشیده، چقدر حجم تولید شده. اگر هر کسی برای نوشته خودش یه اسم به کار ببره و یکی دیگه هم یه اسم دیگه به کار ببره، لزوماً معنی نمیده مگه اینکه محتواش با یه شاخصای معلومی تثبیت بشه و نمیشه. میخوام بهتون بگم چرا ما یه دوره رو جدا کردیم گفتیم شعر مشروطه. حرف من اینه که به این خاطر که عده ای اومدن خواستن بگن که شعر مدرن از 1301 تا 4 شروع میشه، خب بعد چون قبلش بوده همچین چیزی گفتن نه اون شعر مدرن نیست، شعر نو نیست، اون شعر مشروطه است. حالا مستقل از این که خیلی معلوم نیست اون وقت شعر نو دقیقا یعنی چی، تقریبا معلومه شعر نو یعنی اون که شبیه نیما شعر میگه، اون نوعه، بقیه نیست. پس بقیه چیه؟ چون جریان های نوگر و تجددگر قبل شروع شدن دیگه و نیما در واقع مشهور شدنش من دهه 30 هستن، یعنی خیلی دیره ماجرا، اصلا منتشر نشده بود اثرش، تأثیرش یه تأثیر حزبی بوده تا دهه 40، تا اواخر دهه 40. و پس چی کار کنیم اینجا؟ ما میگیم برچسبایی میذاریم و این برچسب پریچی بخشیش به نظرم سیاسیه و به همین خاطر باید نقدش کرد. پیشنهادم چیه؟ این نقدم بود و حالا خیلی میتونم این نقد رو اگه بخواین ریس کنم تو متن بهتون نشون بدم که فلانی به دلیل پیوند حزبیش، به دلیل پیوند سیاسیش با فلان جریان، فلان عبارت و فلان دوره به کار برده، بعد در بهمان دوره دیگه به کار نبرده چون اون ارتباط گسسته شده، برعکسش رو به کار برده، چیزای این شکلی. اینا علائم برچسب پریشیه دیگه، چون شما اگر یه عنوانی رو به دلایل مستند و علمی برای یه چیزی دارین به کار می‌برین دیگه، دارین به کار می‌برین دیگه و میشه دفاع کرد ازش. پیشنهادم چیه در مقابل این؟ من این پیشنهادم خیلی در امتداد سخنی که مسعود گفت و یه مقدمه لازم داره، اون مقدمه رو از حرفی که هنگامی عزیز زد بام گیری کنم. من معتقدم که این پیش داشت که خیلی از مفاهیم تو خیلی از کشورهای مدرن شده قبلا وجود نداشته و با مدرنیته از فرنگستان آمده فقط در مورد جوامع بدوی نانویسا درسته. خب یعنی این تصور که شما تو کتابا میخونید این رو، این تصور که مثلا دکتر آجدانی عزیزمون تو کتاب مشروطه ایرانی نوشته که مفهوم آزادی اصلا نبوده، مفهوم ملت اصلا نبوده تو ایران، همراه با مدرنیته وارد شده، تجدد اینا آورده، مفهوم یه مفاهیم این شکلی، مفهوم عرفی بودن یعنی تفکیک دین از سیاست نبوده، یه دفعه وارد شده، ناگهان وارد شده در ایران. من معتقدم این حرف فقط در مورد جوامع، نه فقط در مورد ایران بلکه کلا در سطح جهانی، اولا یه حرف نوع استعماری خودخواهپندارانه نامستنده، جداریمون به مستند اگه بخواید نگاه کنین، آره مثلا میشه گفت در نیجریه اینجوری بوده، مثلا در شاید آفریقای جنوبی، قبایل آفریقای جنوبی که نانویسا بودن و هویت مکانی نداشتن شاید بگین اینجوری بوده، اونم جای بحث داره همش، تو گینه اینا شاید اینجوری بوده، اما چین اینجوری نبوده، چین خیلی از مفاهیم شبیه به اینو داشته اصلا از اولش، مفهوم آزادی به شکل دیگری تو دین بودایی هست اصلا و خیلی یه جاهای فلسفی‌تر و عمیق‌تره از اون چیزی که از کیش پروتستان توی اروپا تعبیر پیدا کرده اومده جلو. در ایران به طور مشخص خیلی از این مفاهیم وجود داشته، عمیق و پیکربندی شده وجود داشته. من در مورد سه تاش نوشتم، یعنی در مورد مفهوم من، مفهوم سوژه که خیلی هم معتقدن نبوده قبلا تو ایران، فردیت، فردگرایی، احترام به نظر شخصی در مقابل نهاد، مفهوم من بوده و توی یه سری از آثار شعرها در مورد مولانا، بیده، در مورد حافظ نشون دادم که خیلی روشن بوده. دقیقا در اون امتدادی که هنگامی عزیز گفت، مفهوم ملت، مفهوم جغرافیایی تاریخی ملت بوده از اولش تو ایران و مفهوم آزادی اینا مشخصا بوده و در این مورد مقاله و اینا دارم که اگه دوست داشتین تو کانالم هست یه نگاهی بهش بندازید. اینا رو برای چی دارم میگم؟ میخوام بگم اینها بوده در زبان پارسی، اما در یه دورانی ما میبینیم که تجدد وارد ایران میشه و اینا دستخوش دگرگونی میشه، اینا بازتعریف میشه، اینا یه شکل دیگه پیدا میکنه. به این معنی نیست که اصلا نبوده یه دفعه از اول احداث میشه، به این معنیه که همونطور که صحبتش بود لایه های معنایی جدیدی بهش اضافه میشه، دوچار بازبینی میشه، دستخوش بازتعریف میشه. و بر مبنای این حالا ما میتونیم ورود تجدد به ایران رو محک بزنیم، بگیم از کی شروع شد. به گمان من ما وقتی از شعر مشروطه یا شعر نوع پارسی داریم حرف میزنیم، شعر مشروطه رو اجازه بدین من کلمه‌شو از سکه بندازم، یعنی خودم به کار نبرم، شعر نو بگیم. شعر نو یعنی شعر پارسی که تحت تاثیر تجدده، تحت تاثیر مدرنیته است. اصلا هم به این معنی نیست که قلفتی مدرنیته رو وامگیری کرده، چون در ایران هیچ چیزی رو قلفتی به شکل مدرن ما وامگیری نکردیم، چون شبیهش رو داشتیم، ما اونی که داشتیم رو تحت تاثیر مدرنیته دستکاری کردیم. حالا یا خوب در اومده یا بد در اومده دیگه، همون ساخت و سازی که محمد رضای عزیز گفت پدیده مدرنه دیگه، افتضاح هستن، گند زده به مکان مدرن، تاثیر مدرنیته هم بوده. یه جایی هم یه اتفاقایی در مکان مدرن، مکان ایرانی نوش افتاده که خیلی خجسته است، خیلی جالبه، خوبش بوده بدش بوده، تو شعر هم همینطوره. در مورد شعر به گمان من متغیر اگه ما بخوایم بذاریم، سه تا متغیر پیشنهاد من اینه که این سه تا متغیر حالا توی اون مدل سیستمای پیچیده هم این در اومده، حالا که پشتوانه ای داره خواستیم بس میکنیم روش، منتها بر مبنای سه متغیر ما میتونیم بگیم یه شعری نوعه یا نیست، یعنی مدرنیته لمس کرده یا نکرده. هیچ شعری هم به نظرم در زبان پارسی کلا مدرن نیست. خب به همون ترتیبی که شعر چینی، شعر هندی کلا مدرن نیست. اینا شعرای تمدن‌های کهنی هستن که لمس کردن مدرنیته رو و وامگیری کردن، تحت تاثیرش حذف و اضافاتی تحمل کردن. این سه تا رو من سریع بگم و ببندم بحثم که بحث کنیم، گفته بکنیم در موردش. یکیش ساختار شعره، یعنی یه ساختار مشخصی ما داریم و این ساختار دستخوش دگرگونی میشه، این ساختار گسترش پیدا میکنه. و من نگاه من رو احتمالا میدونید، به نظر من شعر یک ساختار زبانیه، هر جمله عاطفی که شما بگین شعر نیست، هر حرف تاثیرگذاری که بگین شعر نیست، شعر یک ساختار زبانی جهانیه، یعنی در تمام زبانهای دنیا شعر داریم و تمام این ساختارها شبیه همه، متقارنه، وزن داره، همش واژارایی داره که تو زبان فارسی و خیلی زبانهای دیگه میشه قافیه، همش ساختارهای معنایی لایه لایه داره، تقارن‌های پیاپی شما دارین، تقارن در آوا، تقارن در آهنگ، تقارن در معنا و تقارن‌های دیگه، جنس تقارنه. و به همین خاطر به گمان من آن چیزی که این ساختارا رو نداره اصلا شعر نیست. در دوران مدرن به نظر من دو ساختار نثری، یکیش نثر مسجع، یکیش بهره تبدیل، که از قدیم ما اینا رو داشتیم دوتاشو، دوتاش هم یکیش فاخر زبان نثر فاخر یه مقدار متکلفه، یکیش زبان یه مقدار چیز عامیانه موزونه، هیچ کدومش هم شعر نیست، دوتاش هم از قدیم جزو نثر بوده. اینا متحول میشه، یکیش میشه مثلا کار تولدی، چیز بگیم تفاصیل میشه، یعنی نثر مسجع یا تحول اینطوری پیدا میکنه، یکیش میاد میشه مثل شعر نوع نیمایی که بهره تبدیل در واقع و چیز شهریار درست میگفت در این مورد، که لاهوتی هم شروع میکنه این کار رو، صدرالدین عینی لاهوتی اینا آغازگرن، تغییر رفعت هم زمانشون و نیما دنبال رو اینا کسماییه و چیز داره، آدم های دیگه هم داریم، جعفر خامه هستن آدم های دیگه. و توی این مسیر که نگاه میکنیم میبینیم که بنابراین این راستش من رو بگم و میدونم مورد توافق بیشتر دوستان ممکنه نباشه، منتها اصلا اینا به نظر من شعر نیست، اینا ساختار شعری نداره، اینا بهره تبدیلیه که اومده برچسب شعر به دلیلی لابد روش خورده و میشه بحث کرد که کیا این برچسب رو زدن، چرا چسبیده بهش یا نچسبیده، اینا هم به جای بحث داره. یکی ساختاره، ولی ساختار گسترش پیدا میکنه، این گسترش در دل معنای شعر رخ میده، به همین خاطره که ساختارهای کهنی که خیلیش مهجوره، مثل مستزاد که خیلی قبلش کاربرد نداشته، مثل مخمس که بوده ولی خیلی رایج نبوده، مخاطبش عام نبوده، مخمس هیچ وقت برای توده مردم کس مخمس یا مصمت نمیگفته، میگن بعد از اون، یعنی یه گسترش اینطوری داریم، چهار پاره یه دفعه به وجود میاد، خود بهار شروع میکنه و بعد گسترش پیدا میکنه، استفاده وامگیری هایی میشه از زبان های اروپایی، مثلا این قافیه برگردان که قافیه مثلا سوم دوم سوم با هم یکی، اول چهارم با هم دیگه یکیه، ساختار این شکلی شما میبینید، ساختار خلاصه دگرگون میشه. این یه ویژگی شاخص دوم این که محتوا دگرگون میشه، معانی همونطور که گفتم به معنای نو به کار میره. دیگه تکرار نکنم همون چیزی که مورد نظر بود، مفهوم آزادی، مفهوم من، مفهوم وطن، مفهوم نهاد، خانواده، مذهب، اینا به یه معنای دیگری دیگه به کار میره که گسست با اون قبلی نداره ولی متفاوته، یه چرخشایی درش نشون میده. و سوم که خیلی مهمه، نهاد اجتماعی مدرن دارید، یعنی شما قبلا توی نهادهای شعر تولید و مصرف می‌شده، حالا نهاداش فرق میکنه. الان شما یه نسلی دارید از شاعرانی که خبرنگارن، اینا اصلا روزنامه داره طرف در میاره، روزنامه نبوده قبلش، اصلا رسانه‌تون فرق میکنه. شعر نوشته میشه به جای اینکه خوانده بشه، شعر کتبی میشه به جای اینکه شفاهی سینه به سینه نقل بشه، و شعر گفته میشده، شعر خوانده میشده با موسیقی قدیم، و این تحول پیدا میکنه به شعری که نوشته میشه و خوانده میشه، اصلا رسانش فرق میکنه و این مدرنه، این پدیده جدیدی. این سه تا شاخص که خیلی روشنه، یعنی شما میتونید شعر رو نگاه کنید ببینید اینا رو داره یا نداره دیگه. این سه تا، من دو تا ادعا دارم و ببندم بحثمو. فکر میکنم این سه تا بند پیوسته است، یعنی شما شعری که میبینید یکیشو داره، معمولا دو تا دیگه اش هم داره. نکته اول، بنابراین شما یه دوره مشخصی میبینید شعر تحول پیدا کرد، نو شد. این شعری که نو شد کی این اتفاق افتاد؟ اولین نشانه شما میتونم به شما بگم دهه 1270 خورشیدی شروع شد این ماجرا، آخر سال آخر دوره ناصری، و خب تحت تاثیر نصر، اصلا تو نصر شروع شد خیلیش، و نصر خود ناصرالدین شاه میرزا مرکم خان، نقدایی که طالب فاخونزاده داشتن همه اینه که دوره ناصری رخ داد موثر بود. دهه 1270 این شروع شد، دهه 1280 این تحقق پیدا کرد، یعنی دیگه دهه 1280 شما شعر دارین که این ویژگی‌ها رو داره نشون میده. از اون موقع به بعد شما نهاد دارین، ساختار متحول دارین، معنای متحول دارین. این شعر نوعه، بنیانگذاراش هم معلومه، بنیانگذار مهمش ملک و شعرهای بهاره، ایرجه، عشقیه، اینا نوآورای بزرگن، ادیب الممالک فراهانی، هر کدوم توی حوزه ای، ادیب الممالک تو ساختار خیلی کاری نداره، تو محتوا ولی داره. اساسنامه فراماسونری رو گفته به شعر، اون یه چیز کاملا مدرنه، محتواش هم کاملا مدرنه. من کاری ندارم شعر خوبیه یا بدیه، باز دوباره یه مناقشه‌ای که رخ میده اینه که شعر یه ساختاره دیگه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، نثر هم اینطوره. اینکه یه شعری بندتون میده معنی نیست که شعر نیست، بلکه یه جمله خیلی تاثیرگذاره و هیجان انگیزه به معنی نیست که شعره، ساختاره اینا. و توی اینا شما آدمی دارین که خیلی خوب میگه، آدمی دارین که خیلی بد میگه، برانگیزاننده است یا نیست. و پس بنابراین یه دوره مشخصی به نظر من وجود داره، شعر نو ما داریم و اون شعر ادامه پیدا میکنه تا الان. توی این شعر نو ما حالا زیر سیستم هایی داریم، و تو نثر نو، یعنی در زبان تجدد یافته فارسی، چه شعر و چه نثر، ما زیر ساختارهایی داریم، ما مکتب‌هایی داریم، جریان‌هایی داریم، مثلا جریان ادیب‌ها، ادیب پیشاوری، دو تا ادیب نیشابوری ها و ادیبون، چون میاد در واقع به ادیب برومند خودمون ختم میشه این ماجرا. این جریان ادیب‌ها یه جریان نیست که هست اینجا، خیلی هم یه جاهای موثر مهم مخاطب خودش هم داره، این تحولات هم خیلی توش رخ نمیده، اصلا تحول ساختاری اصلا توش رخ نمیده، تحول مفهومی کم رخ میده، ولی به لحاظ نهادی کاملا مدرنه ادامه کارش. یه جاهایی هم نیست، مثلا ادیبای اولیه ساختارشون مدرسه هستن. یه شاخه دیگه شعر است که شعر انقلابی سعی ادامه پیدا میکنه، همون شعر انقلابی مشروطه شبیهش شما دور انقلاب اسلامی هم میبینید، الان هم میبینید، خب تصنیف های اون دوره ادامه پیدا کرده، همین الان شما تصنیف های در امتداد اون میبینید که خب 100 سال گذشته متحول شده دیگه. کوتاه سخن این که یک جریانه، و این جریان همونطور که گفتن ریشه داره، یعنی مکتب بازگشت مقدمشه و خیلی میشه بحث کرد روی این. به نظرم ما باید این مقدار عینی و انتقادی کلمات رو به کار ببریم. ما شاهد این هستیم که بخشی از عناصر نثر عنوان شعر گرفته، به دلایلی شعر اصلی نو قلمداد شده، شعر نیمایی منظورم، و تاریخش کل شعر پارسی نو برای مبنا نوشته شده که این شعر پس بقیه نیست. و بنابراین شما مثلا کتابی میخونید، کتابی در مورد شعر نو پارسی میخونید که مثلا اصلا خیلی از اینا اصلا نیستن توش، و عماد خراسانی اصلا نیست توش، عماد که خیلی از مردم مدرن الان ایران شعر اینو حفظن بالاخره، و ترانه از روش گفتن شعرش هم بد نیست، شعر ترانه اول مثلا شعر خوبیه، خیلی هم جزء همون جریان سنتی هم اتفاقا هست. این رو به نظرم انتقادی باید یه مقدار بهش نگاه کرد. یه مقدار من نگران دلالت‌های سیاسی بعدشم، چون کسی که کلمه رو غلط به کار میبره اگر اشتباه کنه یه اتفاق تصادفی زود گذره، اگر یه جمعیتی یه کلمه رو غلط به کار ببرن یه دلیلی داره احتمالا و دلائلشو میشه در
من. من یک ابراز از اینجا با قول معروف مخالفت مونو شروع
کنم. جمع شروع خدا رو شد.
اتفاقا این خوبه، یعنی
من رو تو ده دقیقه مونو نگفتم ما حاضریم چون بحث آنه شما بگیم، چون ادامه بحث منم میخوام بسیار طرفی از این کلاه بربندم ببینیم برای این میمونه چی میشه. شما بگیم هستم
یکی سخنران.
نه باز میشه.
من یه خیلی کوتاه بگم. خوبه، یعنی یکی از کارهایی که مورخین میکنن اینه که میرن میگردن ببینن روایت‌های تاریخی بر چه اساسی نوشته شده. یعنی یه نریشن اومده تا مردم رو سرگرم کنه، اومده تا آموزش بده، اومده تا تبلیغ دینی بکنه، اومده تا تبلیغ یک سیاست یا ایدئولوژی رو بکنه. شروین جان با این رویکرد معتقده که یک جریان سیاسی ایدئولوژیک به طور مشخص این روایت رو دست بالا گرفته، چیزی به عنوان شعر مشروطه خلق کرده و بعد در ادامه شعر نیمایی رو گذاشته و خلاصه براش یه پس و پشتی درست کرده. من میگم که چرا به قول معروف این خطا رو میشه اینطور باشه که بگی، ولی میتونی یه جور دیگه نگاه کنی. ببین مرحوم ملک الشعرای بهار به نظر نمیرسه با این جریان وصل و نسبتی داشته باشه. او میگه، میگه از پس مشروطه نو شد فکرها، سبکای تازه آوردیم ما، شد جراید پرصدا. بعد یکی چندی زهل هوش بدعت آوردن، چندی زهل هوش، سبکای تازه با جوش و خروش، لیک زشت آمد به گوش. انقلاب یعنی اتفاقی افتاده، فکرها نو شده، توی جرایدم هم منعکس شده. بذارید من یک مثال تاریخی بزنم کارگوری نکنم. ببینید ما یه مجله‌ای داشتیم به نام مجله در واقع دولت علیه، بعد از اون یه مجله‌ای اومد به نام دولت ملت سنیه و بعد یه مجله علمیه که این دوتای آخر رو دارالفنون اعتزاد السلطنه به اصطلاح پس و پشتش بود. وقتی اولین شماره مجله ملت سنیه که بشه مجله ملیتی در اومد، عکس سردار مسعود شاه رو گذاشتن. خب مجله ملتی فتلی آخوندزاده نقاله یک نامه نوشت به مؤسس به این مدیر دارالفنون به اعتزاز سلطنه، گفت این سرداری که گذاشتین یعنی چی؟ تو داری میگی ملت سنیه ایران، این سردار یک نماد دینیه، نماد دینی اولا انترناسیوناله، اگر تو میخوای راجع به ملت ایران حرف بزنی باید بری نمادی از تخت جمشید، از حکمتانه، از اینا بیاری بذاری اینجا. به عبارت دیگه اولین کار رو رقم زد تا بگه مفهوم ملت به معنای دین نیست. ملت تا پیش از اون فهم دینی میشد، ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. کلمه وطن که گفتن علینی، به عبارت دیگه من معتقدم اتفاقا در مشروطه نو شدن فکرها اولین کارش قلب معانیه. شما درست که زبان آلمانی بعضی از زبانهای اروپایی متأخرن، خود انگلیسی هم این جدیدت 400-500 ساله، ولی اینا ریشه های لاتین دارن. یعنی به عبارت دیگه شما وقتی ادبیات آلمانی رو میخونه، ادبیات فرانسه رو میخونه که دقیقاً ریشه لاتین داره، شما ناسیون برمی‌داره، ناسیون دیگه معنی لاتینش رو نداره، میاد یه قلب معنی میده و اون موقع میشه فهم جدید از ناسیون. یعنی ناسیون همیشه معنای وطن تو اروپا فهم نمیشده که شما بره مثلا مکتوبات قرن 14-15 بخونه، ناسیون یه معنی دیگه داره. پس معتقدم من آنچه که اتفاق افتاد توی همون برهه‌ای که بهش میگیم اصطلاحا پریودی که زمانی بهش میگیم مشروطه، انقلاب اتفاق افتاد در معانی، در مفردات و در ترکیبات تغییر و قلب معانی رو افتاد. لذا ممکنه یه گروهی بخوان برداشت بکنن خیلی خوب بچه، ولی میشه دلیل آورد که نه، حقیقتاً چیزی به نام ادب مشروطه خلق شد توی برهه زمان.
اون یه سوال، اون ادب مشروطه شعر نو بود به نظر من؟
معتقدم توی این مستندات میگه، میگه یک بذار اینجوری بهت بگم، من معتقدم که چون میخوام پروژکتور بندازم اونجایی که فکر میکنم زیاد نمیاد، به این مفهوم وطن الان خانم دکتر گفت، شما فتحعلی خان سبا شاهنشاه نامه نوشت،
یعنی به تقلید از شاهنامه فردوسی به دستور فتحعلی‌شاه بعد از اون نزاع و شکست مفتزهانه در دو جنگ گفت بیاین دوباره غرور ملیمونو برگردیم. لذا مفهوم وطن اونجا داره میادش توی، یعنی توی نیمه اول قرن 13 هجری قمری، یعنی 1200 تا 1250 اینجوری در نظر بگیریم. یعنی اگر بخوایم بگیم، من میخوام بگم اینا کمتر میاد، اتفاقا مفهوم وطن داره تو همین بستر فرهنگی خود ما شکل میگیره. بله هیبرید میشه، بله یکم از اونجا میاد این آسیان رو به این معنی
من اجازه میخوام این اتفاقی در مورد معماری بگم. دقیقا اتفاقی ببینین، خیلی ممنون از همه دوستان، واقعا مجموعه اون چه که گفته شد خب فوق‌العاده است و خیلی روشنگره برای من بی‌سواد در این زمینه‌های ادب. اما در مورد معماری ببینید، اتفاقی که افتاده، من یه سری مطالعه کردم روی معماری ایران و چیزی که پیدا کردم اینه که سیر تحول در معماری ایران از هخامنشی که آثارش هست و بازسازی شده این آثار، یعنی از تخت جمشید که دوره باستان و بعد یه دوره اسلامی داریم که هر دوشون خیلی طولانی هن، همینطور گفتیم تا سال 1300، من اینا رو با هم مطالعه کردم و اینا در تداوم هم هستن کاملا تا سال 1300 و این تداوم رو شما به راحتی الان من براتون بگم حس میکنید. ببینید، از معماری مادها رو ما یه مقدار بازسازی کردیم، از توی اون معماری تا دوره قاجار، حتی تا اوائل دوره رضاشاه، ما حتما تو تمام فضاهامون همزمان و هم مکان یه فضای باز داشتیم، یه فضای پوشیده داشتیم، یه فضای بسته، یه حیات داشتیم، یه ایوان، یه اتاق. حالا این میتونسته یک جریان مجللی مثل خود کاخ تخت جمشید یا مجموعه حرم امام رضا بشه، یا میتونه یه خونه ساده روستایی، شما به کارهای مادام دیولافوا مراجعه کنین، کاملا اون چه که کشیده مال قرن 19 مثلا در روستای مازندران، یه دونه حیات هست، یه دونه ایوان، یه دونه اتاق. در معماری گیلان همینطور، در معماری ما. خب این نشون میده که این سیر تداومی بوده و ما این رو داشتیم. این سیر به نظر من اینا یه مفاهیمی است که ما توی ادب فارسی هم دنبال میکنیم. مثلا فرمهایی که ما پدید آوردیم، فرم غزل، فرم قصیده، فرم رباعی و البته عروض متناسب با اینا، همونطور که شما میبینید اینا هم زنده هستن، یعنی تو همین دوران. و این جالب، شعر متداومتر اتفاقا دوام شدی، یعنی درست غزل رودکی وار نیکو بود، اما غزل بهبهانی وار ممتد بود، یعنی تو امروز این غزل اومدن و همینطور ادامه پیدا کرده. اون چه که جالبه، من از سال 1300 تا 1340 هم یه مطالعه مجزا کردم. من تمام خونه هایی که در شهرهای مهم ایران راجب، ببینید تو اون مطالعه قبلی من از هخامنشی تا قاجار 87 خونه قاجار رو در 6 شهر مختلف الاقلیم در آوردم، یعنی اقلیم همدان هیچ ربطی به بوشهر، ولی تو تمام اینا مفاهیم مشترکی از فضا در معماری ایران بوده. اینجا میخوام بگم اتفاقا شما به درستی میگید مفهوم فضا عوض میشه، همونطوری که مفهوم وطن قلب میشه و بعد عوض میشه. ببینید توی دوره 1300 تا 1340 این اتفاق جالبی که افتاده اینی که الگوهای فضایی کهن ما وجود داشتند، مثل ایوان و حیات و اینا، اما این که ما با یک، یعنی در جهانی که داره متمدن اتفاق میفته، ما یه احتیاج به مثلا برق داریم. شما باورتون نمیشه یه مفهوم سادهی به اسم سیفون شترگلو تمام تفکر فضایی ما رو عوض کرد. یعنی ما برای رفتن به دستشویی، مثلا پدر پیر ما باید می اومده بیرون از اتاق، از حوض این آفتابه رو پر می کرده، می رفته به یه زیرزمینی که یه چاه گندهی جلوش بوده به اسم دستشویی، می گفتن مسترا، درسته؟ سیفون شترگلو اومد این رو از اونجا برداشت، آورد بغل اتاق خواب این پیرمرد گذاشت. یعنی تمام این سیر سازمان فضایی که حیات بود، ایوان بود اینا، و برای اون نسل بهشت بود شما از در اتاقتون بریم تو دستشویی، یه مفهوم دگرگون کننده بوده. البته بعد اون چه تأثیری گذاشته، جعفر شهری خیلی قشنگ اون رو بحث میکنه که بعدن اونا، یعنی این بحثای جالبی است که خلاصه بین علما هست که بعد چون این دستشویی اومده توی اتاق، مردم دچار یبوست شدن، چون جلو هم میترسن برن توی اتاق. این دوره 1340، این 40 ساله به من یک دوره جالبی میده. ما میبینیم تو معماری دوره رضاشاهی
هم دستاوردهای تمدنی مثل صفه، شارومی، تارومی، پنجددی، شانشین است، هم ملزومات تمدنی. ببینید ما برق، الکتریسیته، آب لوله کشی احتیاج داریم دیگه، اینا اومدن نمیتونیم اینا رو. ما به چینیالات، تمام این چینیالات میان دستشویای ما رو، تمام این چیزایی که هست اینا اومدن، ما خودمون تولید کننده هیچ کدوم از اینا نبودیم، تمام اینا رو وارد کردیم. اما تا یه دوره اینا با هم همزیستی دارن. از 1340 به بعد که این، حالا میتونیم بگیم مفهوم مثلا اون جوری که شما گفتین از این طرف میفته و عوام زده میشه، یعنی دیگه معماری میره کنار، ساختمان سازی میاد. تسقوم ایرانی تصور فضاییش رو، اتومبیل، سیفون، شترگلو، اینا به هم میزنن دیگه تصور. یعنی شما فکر میکنید این بوده ساختمان، الان تو همینی که هستیم. آقا والله به خدا این نبوده، تو این چیزی که ما زندگی میکردیم این نیست، ولی ما الان توش هستیم و با هم زندگی میکنیم، برامون هم طبیعیه، هیچ اتفاقی هم ممکنه. خب پس در ملزومات تمدنی و دستاوردهای تمدنی این دوتا با هم کنار هم میان تا اون دوره است، و بعدش به کلی اینا عوض میشه و ما دیگه مفاهیممون کامفورت یا مثلا
آسایش
بر همه اینها، بر اون پیچیدگی های فضایی و اینا میرن. مثلا تزیینات به غلط ما فکر میکردیم این ستون ها و این کاربندی، مثلا تیمچه همین دوله کاشان رو بیاد بیاریم تو این فضاها، وقتی ما فکر میکردیم اینا تزییناته، در حالی که در معماری ایران تزیین که به لغت غلطی میگیم تحکیم کننده فضا بوده و نه چیزی به عنوان ملحقات یا آویزه. و ما تمام مفاهیم مهممون مثل آراپیرا، اینا اصطلاحات مهم معمارایی بودن که تو همین اوایل قرن مثل آقای لورزاده اینا زنده، آراپیرا، نظم و نسق، فوت و فن، تنظیم و تقویم، اینا رو همه رو از دست میدیم و دیگه به یه شکلی از در حقیقت ساختمانسازی سری سازی است. اون چه من از سیر تحول شعر دوران مشروطه و یا شعر مشروطه، ببینید هنوز بین این در جلسه قبل جدال بود، ولی شرمین عزیز امروز تکلیف رو روشن کرد، گفت من نمیگم شعر دوران مشروطه، نمیگم شعر مشروطه، یعنی ذاتی به نام شعر مشروطه وجود نداره،
شعر نو میگم
و یا برای شعر تجدد. آنچه که من دریافتم این است که هم فرهنگ واژگان تغییر کرد و عبارات تازه‌ای چون حقوق بشر و قانون و آزادی و وطن وارد شد و اینا همش با یه تفکر دیگه است. درسته ما تمام اینا رو داشتیم ولی با یه تفکر دیگه وارد شد و هم وارد اشعار شاعر شد و هم به تدریج ساختار شعر دگرگون شد و اینا کاملا در ادامه هم هستن. دریافتم که از دو سه دهه قبل از پایان حکومت ناصرالدین شاه تحولات مرتبط با مشروطه شروع شده و تا دهه های بعد ادامه یافته، اما در مورد تحولات معماری که بلافصل انعکاس اجتماعی ندارند، اونچه که من میتونم از بیاموزم اینه که تحولات مشروطه معماری ایران یا تحولات نو، منم به تحولات معاصر شدن، من به جای لغت نو یا مدرن یا تجدد معاصر شدن برام مهمه، و معاصر شدن معماری از اوایل قاجار شروع شده تا مشروطه که من بهش میگم دوره معاصر شدن متقدم، از 1300 تا 1340 دوره معاصر شدن میانی، از 1340 تا امروز دوره معاصر شدن کنونی یا متأخر، این اتفاقاتی که افتاده. ما متوجه میشیم که در حقیقت اینا در ادامه هم بوده و این جریان ادامه پیدا کرده. بر صورت برای که منم حرفامو کوتاه کنم، سیر تحول مشروطه ایرانی خیلی شبیه سیر تحول شعره و این دوتا به هم خیلی کمک میکنن که ما اونچه که از گذشته داشتیم رو در یه دوره استفاده میکنیم، اما وارد وقتی که جهان متمدن رو شناختیم واردات رو آوردیم و این اسمش ملزومات تمدنی هست. این نامگذاری البته یه نامگذاری اعتباری است، شما میتونید نامگذاری رو بحث کنید، و بر صورت این مفهوم تغییر فضا که دقیقا اون مفهوم این که ما خیلی الان با این نگاهمون از نگاه غربی داریم این مفاهیم رو نگاه میکنیم، این اگه برگردیم مثلا ما به عنوان معمار صفوی یا شاعر صفوی نگاه کنیم به واژه یا ساختار یه جور دیگه نگاه میکنیم، الان بحثامون با اون وکبیولری جدیدی است که الان وارد شد، ولی به هر صورت برای من بسیار آموزنده بود. خیلی ممنون.
یه جمله در امتداد حرف محمد رضا بگم، دیروز جای شما خالی ما مهمون دوست عزیزی بودیم، نقاش آقای رضا لباسانی، شاید بشناسین، دوست عزیزی است و خیلی عمیق، بحثی اونجا داشتیم، یه جمله‌شو من نقل کنم خیلی در امتداد حرفیه که ببین این که گسسته کجا رخ داد. خب 1340 دقیقاً همونطور که گفتی یه گسسته مهم هم توی مکان معمارانه رخ داد، هم تو شعر اتفاقاً. یعنی شعر نیمایی دهه 40 به بعد مخاطب عام پیدا کرد، قبلش مخاطب عام نداره اتفاقاً، و تعداد شاعرها شدت زیاد میشه. مال انقلاب سفید اصلا، یعنی تحولات جامعه شناختی ما داریم پشتش. و نقطه جالب این که این گسسته که ما دیشب داشتیم بحث میکردیم، نقطه شروعش جالبه که توی هنر تجسمی و نقاشیه. یعنی اینو اون دوستمون رضا به من گوشزد کرد و خیلی جالبه که میدونیم مالی که اول بره محمد شاه و معقول همچین چیزی. یعنی اون لحظه ایه که حالا بحث دیشب این بود که شاه لباسش فرق میکنه دیگه، اصلا سبک زندگی تغییر میکنه. و حالا اتفاقاتی در مورد حالا چیز در واقع حاجی میرزا آقاسی و تحولات سیاسی و اینا رو هم داریم. مثلا میخوام بگم ما یه سری گسست داریم که بعدش ممکنه به چشممون نیاد. تاریخ هنر یا تاریخ مکان، تاریخ زبان یه چیزایی بهمون نشون میده. یه اینا جالبه که گسست توی زبان، یعنی زبان شعر به ویژه، خیلی کم و کند و دیره اصلا نسبت به بقیه. جالبه،
خیلی ممنون. من فکر کنم بعد دیگه بریم به سمت مخاطبی.
منم البته با شروین مخالفم، اما چون فرصت ندارم
فقط اینجا چون
پاسخ ها میتونی بگیم
چون پارادوکس بشه من باش موافرم.
شما هرچی بپرسید ما جواب شروین رو
بیدم. خیلی رادیکالی نظره، یعنی این که مثلا این دوره مشروطه از چرا این اسمو بذاریم برای
مخاطبم
دکتر وکیلی هستم. دکتر وکیلی فرم که با نه با هنگام جان موافقم در مخالفت با دکتر وکیلی. ببینید همه استاد من هستید، همه استادان به این اشاره کردن که چیزی دگرگون شد در مشروطه، انقلابی رخ داد. ولی مهمترین نکته که در این انقلاب رخ داد به رسمیت شناختن مردم به عنوان منشأ قدرت سیاسیه. این اتفاقی نیست که ما بگیم که مثلا 10 تا شاعر که دقیقاً تا همون 1304 که رضا خان تاجگذاری میکنه شعر مشروطه میگفتن با کارکرد کاملا سیاسی، حتی تکلیفشون هم مشخصه. یه شاعره خب مثلا وقتی سال 1299 کودتای سلسیا میشه، مسئله جمهوری رضا خان این اون موقع و این با اون قسمتی که شما میگین، چرا شعرشون انقدر عوامی هست؟ برای اینکه اینجاست که عوام قشنگ دارن میان توی صحنه سیاست. یعنی تا پیش از اون ما مردم رو هیچ جا، شاید فقط در زمان اشکانیان ما مجلس داشتیم مهستان. ولی این اتفاق کوچکی نیست. حالا این که تو تحول شعر پارسی این اتفاق افتاده، این تأثیر گذار بوده، بخشیش هست. ولی اینکه ما کلن بگیم که این با یه برچسبی گفتن مشروطه، نه، این واقعیت وجود داره که شعر مشروطه بوده. شاعران مشروطه هم بعض اختلافات خیلی زیادی با هم دارن، بعضیشون مثل میرزاده عشقی که شما به درستی فرمودین کاملا اصلا غیر مذهبی متمایل به اروپایی هست، ولی میخواد ایران رو با تصور از ساسانیان دوباره تجدید کنه. یعنی بسیار گرش های رومانتیک غربی داره ولی با تصور ایران باستانی. مثلا حالا فاروقی یزدی مثلا گرایشات مثلا اجتماعی شورشه، ولی اینها واقعا تا همون موقع هم کار کرد داره. یعنی بعدش رضا خان خب میاد کلن قانون مشروطه رو ملغا اعلام میکنه، بنابراین اونا دارن شعر، یعنی به خاطر این شاید بهشون میگن شاعر مشروطه. چند تا هم هستن، عارف عشقی دکتر سپاندون چهار شاعر آزادی خیلی دقیق اینا رو بررسی کرده. برای همین حالا این که بعدها شعر نو ما میبینیم، اولین بار اصلا افسانه نیمه مگه توی قرن بیستم عشقی چاپ نمیشه، ما نشانه های از همین اتفاقات رو توی شعر عشقی هم داریم، تو تابلوی سه مرگم، تابلوی ایدئالش مثلا. توی اون داریم دیگه یا تلفیق موسیقی اینا، ولی اینها واقعا شعر مشروطه گفتن، شاعر مشروطه هم هستن و اقتضای زمانه خودشونن و پیامد اون اتفاق سیاسی خیلی بزرگ. دکتر ماموزی گفتن که مثلا در با در مثالی که از دکتر کدکنی آوردن که عطار و صنایع رو مقایسه میکنه، شاید این موضوع خیلی مهم بود که تو ادبیات عرفانی ما یه فاصله معنیدار با مخاطب داریم، شاعر یه فاصله معنیدار با مخاطبش داره، هیچ وقت اینقدر به زبان عامه نزدیک نمیشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو مثلا جمهوری اعلام کردن رضاخان این اتفاقات اینقدر رابطه ادبیات و اجتماع دو سویه بودنش پررنگه که مردم دست به دست اون شعر جمهوری عشقی رو میخونن که منجر به ترورش میشه حتی، یا مثلا تأثیرات خیلی ملموسی تو اجتماع داره، کارکرد داره. به همون دلیل که خب قوی نیست از لحاظ شعری هم نمیمونه، ولی تو زمان خودش تاثیرگذاریشو داره.
تاریخ مصرف
تاثیرگذاریشو داره.
حالا رو بکنه الان جواب ندیم، من فقط دور بزنیم، خیلی حیفه که همه رو نشنویم.
سوالا بخواه باشه دیگه، خواست
آره میشنویم، همه رو بگیم.
حالا من میخواستم یه جای شروع کنم، ولی خب واقعا فرصت اونقدر نیستش که از این نقطه
احتمالاً جلسه بعدم احتمال همین موضوع باشه دوستان.
یه ویژگی بنیادینی که تو هر حرکتی که اسم انقلاب میشه روش گذاشت میدونی چیه؟ اینکه یه چند سالی یک کنش و کردارهای بسیار احساسی و سطحی به وجود میاد که نتیجهش میشه همون شعرهایی که تو موازی دوست عزیزم گفتن که اینها نمیمانن، چون اینها همون اصطلاحاً زودگیران زود میرن، چون روی مرز شعار حرکت میاد. من خیلی خوشحال شدم که شما اسم صفای اصفهانی آوردی، چون اون از نمونه هایی که واقعا نشون میده که تو اون جریان سطحی و احساسی نبود، واسه همینه که اون دوره تو اون اوغاسالاری مطرح نشده، ولی ما الان میتونیم اسمشو بیاریم. این یکی. اینه که حالا میشه به عنوان مشخص ازش اسم برد، ولی چندان نمیشه حالا به عنوان یک نقطه تحول خیلی بزرگ مثلا فریب چهار تا واژه مثل حقوق بشر و وطن، تو واقعا مثلا یه مفهومی مثل آزادی تو واژه‌ای مثل آزاده و آزادگان مثلا شاهنامه بوده تو. حالا از این که بگذاریم، من روی سخنم بیشتر به صحبت‌های دون رو بکنم. خب من صحبت‌های زیادی از بیشون داره شنیدم، حکم‌های زیادی خب صادر شد، ولی با من یه قلم هیچ جوره تو کسم تارا نرفتیم که جور ما میتونیم ملک و شعرهای بهار رو بنیانگذار شعر نو بدیم. ببینید ملک و شعرهای اونجوریشو باید
نوشتم.
یک آدمی که تمام زیستش تو ما باید از کارنامه ادبی افراد معدل بگیریم، این آدم اصلا به قدیم سران مرکه تاریخ ادبیات ما عمرش رو غالبای کلاسیک گذاشت، اصلا واقعا تنش رو دیگور میلرزونی شما، چون خودش اگر الان بود میپرسیدی شاید میگفت که من میخواستم ادامه قولهای عظیم شعر کلاسیک رو بود. دومش این که هر حرکتی، هر گسستی مستقل که نیستش، یه ریشه تو حرکتی بیش از خودش داره.
قطعا
شمس لنگرودی هم شما به لاهوتی اشاره کردید، تاریخ تحریری گفته، مثلا گفته که آقا ما یک فرم عجیب شعر نمایی تو شعر لاهوتی دیدیم، اما اون کسی که اومد تأکید و پافشاری کرد بر اون فرم در حوزه سوژه و ابژه محور عمودی و افقی فرم و زیبایی شناسی شعر انقدر کار کرد که به یک نوع شعر تازه رسید، نیما بوده. بعد شما میگی که این اشتباهی که پایه همه چی ما بر سیاسی بودن بزنیم، ببین افسانه 1301 سروده شده. حالا سوال من از شما اینه، آیا 1301 حزب توده بوده تو ایران؟
میگم بله.
آیا تشکل و نهاد خیلی مثلا چپ فلان دو آتیشه بوده؟ اما اینم بگم، حالا این سوال هم من پاسخ بده، اون برچسب تریشی که شما میگی، بله مثلا تو دهه 40 به بعد یک رویکردی به وجود اومد که مثلا جریان شعر حجم مثلا، بله بعضی از شاعرهایی داشتیم ما که این گرایش رو داشتن، یعنی هدفشون داغ کردن یه تنوری بوده با اینجور برچسب. چون من مثلا خودم شخصا حالا ستاشون هم فوت کردم، ولی با این ستا شخصا صحبت کردم که پای بیانیه شعر حجم مثلا امضا کرده بود، همشون گفتم او رویایی به ما میگه، ما رو میگه شام میداد، نه مشروب میداد، پولی هم جیب اون میذاشت، ما آخرش نشستیم پای بیانیه رو مثلا امضا کردیم. ولی تو تمام جریان ها حالا پیش از دهه 40 ما نمیتونیم به نظرم برچسب تریشی رو لحاظ کنیم. و اینکه اونم گفتی که عناصر نصب توی شعر نیمایی، شعری که پایه فرمش هنوز بر اوزان عروضیه، ما چجوری میتونیم بگیم که به دلیل داشتن عناصر نصر این نصر؟
من اگه اجازه بدین جواب بدم، چون که من فکر کنم از مدار
خارج شده. خیلی خوبه تو
نه نه فراموش میکنم. ما همه رو دوباره میگم.
منم ادامه صحبت
سامان
یه چیزی بگم در ارتباط
با
همین بهار شما میگین که باید تو شاعر نو بگیریم. شاعر نو یعنی مفاهیم جدید رو باید استفاده کنه دیگه، تصویر قدیمی نیاره، ترکیب های جدید بسازه. اکثر مفاهیم بهار کهنه است، حتی مفهوم نوعی مثل آزادی رو وقتی میخواد استفاده بکنه توی همون قصیده‌ای که حالا با تو مثال زدین، آن به که به جویبار آزادی پیرایه سر به قاطفر گیرم، یعنی میگه آزادی اتفاق افتاده تو جامعه، حالا منظورش مشروطت یا مخالفشه یا موافقشه، با سر به قاطفر که یه مفهوم خیلی کهنه میخواد اونو تزیین بکنه. چقدر تفاخر داره توی همین قصیده، انگار که دقیقا شما با شاعر قرن 56 روبرو هستید و تازه خاقانی خیلی بهتر از این تفاخرها رو داره انجام میده. چقدر اصطلاحات افلاک، از ناهید و تیر و کلک از کف تیر گیرم و نمیدونم در زخمه ناهید تیزتر گردم و آخرش از در مورد نحس کیوان صحبت میکنه، تمام مفاهیم کهنه که توی شعرش داره استفاده میکنه. بعد اینو میاد از وقتش هم میده به عرفان، یعنی اصطلاحات عرفانی، شهپر همت رو بگیرم و برم بر قبه ماه و بعد اصلا خیلی مفاهیمش کهنه، اصلا متناسب با جامعه مشروطه نیست، چه برسه به دوران نو که بخوام بهش بگیم شاعر نو ما شاعر بخواه.
دو تا سه تا سوال دیگه
مونده. باشه باشه.
نه من مشکل ندارم. آره کوهی البته دوستان هست.
آره آره کوهی.
آره کوهی مونم.
نه دو تا دیگه هم هست.
آره ما هستم. من سپاسگزارم از همه سروران جلسه قبل خدمتتون نبودم.
جاز خالی.
بچه رو جا واقعا ما باید این مناظره سر شعر نیمایی بهار بذاریم.
خواهی
نیمایی.
من اگه بزنی جوابتون میدم. ادامه داریم. ادامه داریم. جلسه تدیم رو
از
این
سنده
سنده
کردنم نبود و بررسی شعر مشروطه. صحبتی که سروران من انجام دادن بحث بسیار گسترده‌ای شد. این طریق اگر بخواید بحث به طریق که نمیرسید چیزی از بیشتر داریم و فقط میشه تفاوت سوال میدیم جواب میدیم، یکی میخواد قانع بکنه یکی قانع نمیشه و همینجور تشتت آرا پیش میره. تصور میکنم که اول بیاییم ببینیم اصلا اصل مشروطه چیه، آیا اصلا اصل مشروطه در تعریف واقعی هست یا نیست، اصلا ما اصل مشروطه داریم یا نداریم. اول این سنگ رو با هم دیگه باز بکنیم و بعد ببینیم که آیا این مخاطب عامی که صحبت میشه در این اصل دارای اهمیت شده، قبلا دارای اهمیت بوده، اصلا مخاطب عام در قبل از این اصل اصل مشروطه رو تعریف بشه، بعد ببینیم مخاطب عام اصلا تا قبل از این به زبان عامیانه آدم حساب می‌شده یا نه، و در این عصر چطور شده که مخاطب عام آدم حساب شده و آدم روش کار کردن، دنبالش می‌گشتن و برای شعر می‌گفتن که اون بخونه و عکس العمل نشون بده. این رو هم ابتدا روشن بکنیم تا بعد برسیم به بعدیه. و مسئله دیگه اینه که آیا تا قبل از این عصر مردم به حقوق خودشون آشنا بودن؟ آیا حقوقشون بهشون داده می شده؟ حالا این حقوق مثلا حق حرف زدن، کسب، تجارت، آزادی بیان و و و و اصلا تا قبل از این عصر آیا موافقید که مردم به حقوق خودشون آشنا بودن و حکام حقوقشون رو می دادن و یا در راه برآورده شدن حقوقشون اصلا گام بر می داشتن؟ این رو اول ما روشن بکنیم تا بعد برسیم به حالا شعر مشروطه اینه، و بعد از اینا بیا ببینیم اصلا شاعران مشروطه کیه، تقسیم بندی کنیم که آقا این شاعران مشروطه هستن کیه و هر کدوم چه ابزاری رو برای رسیدن به هدفش رو انتخاب کردن. اینا همه باید رتبه بندی بشه، نمیشه در یک جلسه
تشتت میاره و به نتیجه نمیرسیم و بعد برسیم به نقش حکومت در مقابله با این افراد. یعنی آیا حکومت در اون زمان آمد تقابل کرد، آمد تسهیل کرد، آمد همراهی کرد یا نه خفقان آورد، چرا این کار کرد، چرا نکرد. و بعد اینکه آیا اتفاقات خارجی در ایجاد شدن این عصر دخیل بوده، باید بپذیریم که خارجی ها اینو برای ما آوردن، ما از اونها گرته برداری کردیم، اگر گرته برداری کردیم چه اتفاقاتی افتاد که ما آمدیم گرته برداری کردیم. این رو بایستی بهتر بهش برسیم و بعد برسیم به صنایع ادبی که استفاده شده در این عصر. مثلا از مصمت استفاده کردیم، مخمس استفاده کردیم، مختصات استفاده کردیم، حالا این میشه یه بحث دیگه. و بحث دیگه اینه که چگونه شد که حالا ما آمدیم از شعر و موسیقی شعر برای رسیدن به هدف هامون، چرا اصلا این دوتا رو انتخاب کردیم، چرا نقاشی رو انتخاب نکردیم، نمیدونم چرا نثر رو انتخاب نکردیم، چرا تئاتر رو انتخاب نکردیم، روی این صحبت کنیم و بعد تاثیرگذاریش ببینیم چرا انجام گرفتیم. من تصور میکنم این صبح این گونه که داره جلسه میگذره ما فقط به نتیجه نخواهیم رسید، فقط زمان
میگذره. من میتونم یه چیزی قدیمی ها میگفتم، میگفتم این چیزایی که شما میگیری عمر دست مخورده
ولی
آقای کوهی میگیرید نظر من که این مسائلی که شما گفتین همواره راجع بهش نوشته شده و کتاب‌های بسیاری درباره این عناصری که شما گفتین هست. نه بذارید صحبت من تمام
شد. ببینید دوستان، ببینید چون بحثمون داره تمام شد.
سپاسگزارم من در تکمیل صحبت جناب پوری ممنون. کاش اول این سه تا تعریف رو اول ما شفاف می‌کردیم. اولا منظور دوستان از مخاطب در زمان مشروطه چیه؟ من اعتقاد دارم که ما مخاطب مردم نداشتیم. مخاطب جامعه نخبه خاصی بوده و مردم اصولا صحبت از بیداری مردم یا صحبت از حرکت مردمی دوست جامعه شناسی شاید بتونم کمک کنم. به طور کلی در یک جامعه مدرن به وجود ما اصلا کلمه مدرن رو اول باید تعریف کنیم که بعد برسیم به شعر مدرن. من هنوز اعتقاد دارم تا موقعی که ما تعریف مدرن رو نداریم اصلا نمیتونیم بحث جامعه شناسی یا شعر رو داشته باشیم. و اینکه واقعا این هست که کاش یک خط زمان اول میکشیدیم از دوران فتحعلی شاه و اون شکست از روسیه رو، حالا تأثیر اون که آیا میگفتن این تأثیر گذاشت در مردم تا به آخر و همین. یعنی بخواهم بخواهم در آخر اگه این سه تعریف روشن میشد شاید نتیجه
دیگه تموم شد دیگه سوالا دیگه.
ببین من خیلی درات چند بعیده، درات چنده، حالا امیر حسین نه 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 آقا بخور نه نه آقا گفتم من ارزنگ پروفسور دیدی ببین سوالای دیگه هست. دوستان سریع و فشرده چند تا چیز بگم خدمتتون. یکی این که ببینین این ببینین ما یه اشاره در مورد این که من خودم اینجا چی برمیدارم میرم و تصویرم این علی جان که شاید بقیه هم همچین چیز بردارم. من فکر نمی کنم ما اینجا دورم جمع میشیم به نتیجه برسیم اصلا. اصلا فکر نمی کنم قرار باشه ما هممون یهو به نتیجه مشترک برسیم. یعنی فکر میکنم ما اینجا جمع میشیم دقیقاً اون اتفاقی که میگی بیفته، اتفاقاً گفتگو کنیم، ایدامون رو با هم دیگه در میون بذاریم، مثلا واگراست احتمالاً. یعنی یه چیز من میگم تو باش مخالفت میکنی، من میرم بیشتر در موردش فکر میکنم، سامان دعوا میکنه با من، من بعد میگیریم میشیم جدا و هم دیگه بحث میکنیم، یاد میگیریم از هم دیگه، احتمالاً هم هرگز به نتیجه مشترک نمیرسیم، برسیم هم خیلی چیز خوبی در نمیاد به نظر من، یعنی خیلی قرار نیست این اتفاق بیفته. این یه نکته. یه نکته دیگه، یعنی چشم داشت من نمیست فکر میکنم غیر واقع بینانه است، تو هر بحثی فکر میکنم غیر واقع بینانه است و یه مقدار فکر میکنم مهار کننده ای هستن یادگیری. یه نکته دیگه این که فکر میکنم بالاخره ما رو به موضوعی باید بحث کنیم، یعنی امروز ما در مورد شعر مشروطه بود بحثمون، میشه در مورد مدرنیته، تاریخ تحول مدرنیته و ورودش به ایران بحث کرد، میشه در مورد خیلی چیزا، جنگای ایران و روس، در مورد خیلی چیزا میشه بحث کرد. مطلب ببین در مورد این موضوعی داریم بحث میکنیم، باید نورافکارمون رو روی نقطه‌ای بندازیم، یه چیز مشخصی رو، آرای مشخصی رو در موردش بگیم، شواهدی رو بطلبیم که بشه نقدش کرد و توی دامنه بنابراین بحث کنیم. من در واقع اینا رو گفتم که خود دفاع کنم از این سبک گفتگومون، چون فکر میکنم رای دیگه ای نداره، یعنی متعدد به کلاسی میشه که مثلا یک سال
گفتگو تو همه این دکتر وکیلی بسیار گسترده شده،
گسترده
یه کار دیگه بکنیم، اما اصل مشروطه دریم
من کردم دیگه، من اگه دقت میکردیم توی جملاتم اتفاقا تعریف کردم اینا رو، من مشخصا در مورد شعر نو تعریف خودم رو گفتم، گفتم سه تا شاخص داره، ساختار، محتوا، نهاد، تغییر کنه شعر نو، تغییرش هم گفتم چه جوریه، یعنی تحت تاثیر تجدد ساختار گسترش پیدا کنه، معنی متحول بشه، نهاد مدرن بیاد، خیلی روشنه حرفم. خب شعری که این گونه باشه رو من بهش میگم شعر مدرن، مستند من میتونم بهتون نشون بدم سبای عزیز و سامان عزیز که نقطه شروعش بهاره، مهمترین آدم شروع کنندش بهاره و نسل بهاره، خب در هر سه مورد، یعنی ساختار رو تغییر میده، نهاد تغییر میده و محتوا رو تغییر میده، خیلی روشن میشه اینو نشون داد. این که میگم میشه نشون داد، دوستان اینا رو من نوشتم، یه مجموعه یه به نام داد سخن، 4 جلدش هم چاپ شده، اینا رو من PDFش رو گذاشتم رو کانالا، یعنی پیشنهاد میکنم بخونیدش. یعنی مثلا این که بهار چقدر متجددانه است، مدرنه و فاصله گرفته از زبان کهن که سبا مورد نظرش بود، فاصله جدی گرفته، مدعی شعر نوعه، مدعی اینه که شعر رو من مدرن کردم، خب با همون شعر سرمد داره میگه من کردم، اصلا نمیگه من سنت کردم، سنت کردن نبوده اصلا و شاگردانش سنت کردن نیستن، یک جریانی ما داریم، این جریان نهادیه، این جریان انجمن دانشکده توش هست، مجله دانشکده توشه، گروه محفل سخن توشه، مجله سخن توشه، اینا نهادن و اینا سبکن، یه جریانن و اینا نادیده انگاشته میشن و اینا مدرنن، اینا جریان اصلین، الان ما داریم حرف میزنیم با هم، بیشتر مردم اینا رو میخونن، جای بحث داره همه اینا، منظور تاثیر هم داره میگم. این یه نکته. یه نکته دیگه این که ببینین، یه من به نظرم مناقشاتی شاید یا یه کلماتی بحث برانگیز وجود داره. مثلا ما میگیم انقلاب مشروطه، اول اینکه انقلاب نبوده، خب انقلاب یه تعریفی روشن داره تو جامعه شناسی، ما جنبش مشروطه داریم، جنبش مشروطه منتهی به یک جنگ داخلی خیلی خفیف کوچک بیخونریزی میشه که میشه استبداد صدیر ختم میشه. خب انقلاب مثلا چین انقلاب بود، یا مثلا انقلاب اکتبر انقلاب بود، انقلاب کبیر فرانسه انقلاب بود، انقلاب با یه دوره طولانی از نا آرامی، خونریزی، جنگ داخلی و اینا دنبال میشه. تو ایران اصلا همچین چیزی نده. ما میگیم مشروطه، مشروطه تعریف روشن داره، قانون اساسی ایران تغییر میکنه میشه مشروطه 1285، تا کی ادامه داره دوره مشروطه؟ تا 1357، تا 1357 رضا شاه قانون مشروطه رو دست نزده، قانون اساسی قانون مشروطه است، مجلس دارین، سنا دیر تاسیس میشه، سنا دارین
روشن، قدرت سیاسی مردم
فرانسه، تمرکز سیاسی، ببینید دوستان فرانسه تمرکز سیاسی رهبرش یعنی رئیس جمهورش از پادشاه فرانسه لوی شادان بیشتره، همین الان جمهوری هم هست، خب جمهوری پنجم فرانسه است، در دورانی که رضا شاه شاهه، آتاتورک رئیس جمهوره، خود تمرکز قدرت و خشونت دولتش خیلی بیشتر از ایرانه.
آره اصلا دلیل نمیشه که ما بگیم مشروطه رو دست نزد، این که مشروطه
اینه،
انقراض البته درسته که بدون خونریزی، ولی انقراض یه دودمان بود، خودش دوباره به تخت شاهی و
آره
خب قانون اساسی مشروطه چی میگه؟ شاه قدرت سیاسیش کم شه، قدرت سیاسی به مردم داده بشه، مثلا در قالب مردم، که حتی من نمیگم مشروطه دیگه از بین رفت،
من بهتون جوابم بگم اگه بخوام بحث کنیم که تا شب میتونیم بحث کنیم. ببین من جوابم متاسفانه باید فشرده بگم، یعنی دونه دونه نمیتونیم بحث کنیم روش، ولی جوابم اینه و نوشتم در موردش و نوشتن دیگران در مورد نذاشتی اینا به سوال کردن که داده
یعنی
اون
دو سه تا اصلیاشو
بگو. چیزی که اصلش اینه که توی دوران در واقع دوران مشروطه اینه، ما یه تصور خیالی گاهی داریم که مشروطه لابد خیلی خوبه. خب نه عزیز من، مشروطه یه تعریف جامعه شناختی داره و اون چیزی که تحقق پیدا میکنه. جوامع مشروطه این شکلی هن اصلا معمولا، جوامع جمهوری خیلی به دیکتاتوری نزدیکن، خیلی به دولت مطلقه نزدیکن. همه جوامع جمهوری اوایل قرن بیستم هیتلر مسیرش دموکراتیک بود، آتاتورک بود، نمیدونم همه هم اینطوری. چین ساختارش ساختار جمهوریه. اینا ترماییه که دلیل چیز استدلال چی میگن دلالت علمی روشن داره. ما داریم ازش حرف همینطوری نمیشه به کار برد اینا رو. ما در مورد مشروطه حرف میزنیم، مشروطه دوره تاریخی تو ایران نزدیک 60 سال طول میکشه، بیشتر نزدیک 70 سال طول میکشه. 1285 شروع میشه، 1157 تموم میشه، نزدیک 90 سال طول میکشه. شما موقعی که در مورد مردم حرف میزنیم، مخاطب مشروطه کی بوده، مردم چی بوده، یه چیز مشخصی داریم میگیم دیگه. آیا مردم تاثیرگذار بودن در سیاست ایران؟ اسناد و منابع رو باید مرور کنیم ببینیم دیگه. بله بودن. خب سلسله های جدیدی که در ایران تاسیس میشده بنیانگذارش از بدنه مردم بوده، برخلاف بیشتر جای دنیا که از طبقه اشرافه. خب طرف مثلا نادرشاه باباش نمیدونم پالان میدوخته، نمیدونم خود رضا خان نمونش، اصلا معمولا اینجوریه تو ایران. و اینکه مخاطب رساله های سیاسی آیا توی متون گفتمان سیاسی پیش آمدرن ایران، آیا ما قدرت سیاسی برای مردم قائلیم؟ بله که قائلیم. هر سیاستنامه رو بخونیم توش این هست. خب بحث فقهی داریم، تو فقهمون هست که شورش مردم بر ضد امیر غیر عادل مجاز یا غیر مجاز، بحث در این مورد دیگه. کلی هم بحث شده در موردش، یکی دو تا متن نیست، کل تاریخ ایران در این مورد، هم تو فقه یعنی هم در حقوق دینی، هم تو رساله های سیاستنامه و اندرزنامه و اینا بحث بوده. بنابراین میخوام بگم ببینید دوستان، اینا ادبیات داره پشتش. تاکید کنم شاید حرفمو من بد رسونده بودم، من اصلا منکر نیستم که تحول رخ داده، همونطور که گفتم زماناش هم گفتم براتون دیگه. من اصلا بحثی ندارم که شعر نو شده و زبان نو شده، اصلا بحثی در این مورد نیستش. منتها ماجرا اینه که این نو شدن چه شکلیه، باشه الگوییه، تو چه چارچوبیه. خب یه موقعی من میگم این نو شدن دوره بندیش این شکلیه، من میگم این شکلی نیست، میگم مستندات بیارید که من قبول کنم یه چیزی به نام شعر مشروطه داریم که 20 سال طول کشیده و مرزش با قبلش اینه و مرزش با بعدش اینه. این باید معلوم باشه دیگه. من چیزی که میفهمم اینه که حرفی که زدم این بود و به جای بحث داره، اصلا من چیزی ندارم، حرف مطلقی که نمیزنم، من معتقدم یه حرفی دارم، یه پیشنهاد نظری دارم میدم که معتقدم درسته و معتقدم و نوشتم در موردش و میشه روی این یعنی بخونید قشنگ دقیق بحث کنیم. مثلا در مورد نیما که داریم میگیم میتونیم بخونیم نیما افسانه‌اش در سال 1301 منتشر نشد. سه بند از چیز افسانه نیما منتشر شد و در شماره بعد روزنامه قرن بیستم دو بند منتشر شد و روزنامه قرن بیستم اصلا روزنامه مهمی نبود، یه روزنامه کوچکی بود که امتیازش اصلا فقط امتیازش رو عشقی گرفته بود. اینو مفصل نه کامل کامل افسانه تا دهه 30 منتشر نشد. افسانه تا 1300 تا دهه 30 منتشر نشد و شابلو منتشر شد. آن چیزی که شما دارین بندهایی از افسانه است که هشرودی منتشر کرد بعدتر و توی چیز قرن بیستم عشقی دو بار در دو شماره پنج بندش منتشر شد. خب اون ققنوس رو داریم میگه، نه ازم ققنوس رو داریم میگه. ببین اینا رو من نوشتم دیگه، نداره مستندات دیگه، یه کتاب من دارم در مورد نیما سامان جان، اونو بخون مستندات توشه. خب میخوام بگم خیلی از اینا که داریم میگن خیلی روشنه، روزنامه قرن بیستم رفتم دیدم کتابخونه دانشگاه تهران داره اون رو. خب دو بخشه بعد دو شماره در اومده، پنج بندشه، بیشتر نیست. خب
کامل
نیست، نه کامل نیست دیگه. اینا رو من میگم یه مقدار بریم ببینیم و بحث کنیم.
شما
نکته در ببینید قرار در توافق نیست، قرار برای اینکه هر کسی هر خودش رو رسا، روشن، قابل نقد، ترنسپرنت بیان بکنه. من میگم کسانی مثل یروان ابراهیمیان که وقتی می‌نویسه ایران بین دو انقلاب و خیلی دیگه، جان فوران، خیلی میتونم اسم ببرم، اینا آدمایی نیستن که با کلمه رولوشن آشنا نباشن.
وقتی صحبت از انقلاب مشروطه میشه، یعنی همونطوری که اشاره کردن یک استبداد مطلقه مشروط میشه به شروطی. چارتره فرانسوی هم میاد تو عربی میشه شرط، بعد میشه مشروطه برای ما. در این اتفاق مجلسی تشکیل میشه، مجلس به توپ بسته میشه، گروهی فرار میکنن، مهاجرت میکنن، میان قم، میرن اصفهان، جنگ جهانی شروع میشه. سازمان سیاسی، نظم الیتای جامعه به هم میخوره. انقلابه. انقلاب بنا به تعریف ساموئل هانتینگتون، بنا به تعریف تدارش کوکور، میشناسش ارمیجان اینا رو، آدمای درست حسابی، اینا تعریفاشو تعریفای مندرآوردی نیست، تعریفای تکستیکیه. میگن انقلاب یعنی رخدادی سریع که در اون جامعه به لحاظ سوشیو، حالا بعضی اکونومی میگن، بعضی میگن سوشیو پولیتیکال عوض میشه در زمانی کوتاه با درجاتی از وایلنت، با درجاتی از خشونت. نقد میکنم، بعضی میگن خب بگو ببینیم خب رپید یعنی چقدر، وایلنت یعنی چقدر. خب این بحثیه، ولی در این که اتفاقی به نام انقلاب مشروطه، من چون وقت میگرفت گفتم ما یه موومنت داشتیم، یه رولوشن داشتیم. موومنت یعنی جنبش مشروطه، جنبش مشروطه که تو الیتا شکل گرفت. از پس از جنگ پس از گلستان، پس از ترکمانچای شکل گرفت. ولی اون چیزی که اتفاق افتاد در روزهای آخر دو سه ماه قبل از فوت مظفرالدین‌شاه، اون امضا، اتفاقاتی که بعد دو سه سال بعد اتفاق استبداد صحیح، اینا این انقلاب این نمیشه شد.
آقای رضوی
آره ببخشید، من
تمام با تعریف
اون سوالی که گفتید
رضوی ببخشید، من یه چیزی خدمت شما در رابطه با همین صحبت شما، همه این گزینه‌ها رو که شما چیدین کنار هم دیگه باید منجر به یه چیزی بشه، باید منجر به تغییر نظام بشه.
اصلا
رولوشن باید تغییر نظام.
من توصیه می‌کنم دوستان یه کتاب رو بخونن، سال 2005 درست اومده بیرون، تکستش تو لیوینگو اون سایت میتونید دانلود کنید به نام تیک پاور، آقای جان فوران که یه کتابش به فارسی اینجا ترجمه شده به نام مقاومت شکننده، این کتاب رو نوشته. 37 یا 73 یا 37 انقلاب جهان سوم رو تحلیل میکنه و میبینه اینا به چه دلایلی همشون ناکامن.
همون ساموئل هانتینگتون که شما مثال زدی، همون ساموئل هانتینگتون میگه باید منجر به تغییر نظام بشه.
یعنی یه جمله من بگم اینجا دوستان، تعریف کلاسیک داره و توافق دارن اینو در موردش و بر مبنای اون توافق مشروطه انقلاب نیست، نقد اصلی به آبرامیان
رفرمه.
آره ولی حالا بعد رفتن رو بودید، حالا بمیشه
من فقط اون چیزی که پشتی لجب مخاطب مردانه، ببینید میگه شد جراید پرصدا تو همون پستزاد، وقتی جریده ها میاد بیرون، یعنی روزنامه چه، نه روزنامه چه یا روزنامه که بعدا ما میگیم این نه، مال یه گروه معدودی بود، همون روزنامه علیه، روزنامه ملتی، نه. ولی وقتی جریده میاد بیرون که به صورت شبنامه است، روزنامه است، مخاطبی پیدا میکنه که بهش میگن زبان اونا زبان ورناکیولاره، یعنی زبان عامه است، لزومی نداره تو تهران 10% باسوادن، ولی وقتی نسیم شمال خودش به این بچه ها پول میداده که برن مجلش رو پخش کنن، اون مجله میرفته توی یه قهوه خونه میخوندن، همه گوش میکردن. به عبارت دیگه ایمپکت اجتماعی داشته، مردم میشیدن و در تصویر قرار گرفتن. پس بعد توی دوره مخاطب عام پیدا
بعدش دو جمله میخوام با هم
بعدش
محمد رضا میخواد بگه اول سوالات
نه بعد کلا منم مقبولم چون وارد مشروعیت شدم.
من به خاطر شما
خودزنی دارم، خالص الان ما نداریم شما،
نه خواهش میکنم جلسه آینده.
یه بحثی که میتونه کمک بکنه خاصه به اونچه که انتظارات بعضی از دوستان مثل جناب دکتر کوهی هست، اینی که رویکرد تاریخ هنرشناسی که پدر ما رو در آورده و همینطوری که شروین عزیزم بهش اشاره کرد، ببینید تاریخ هنر هدفش اینه که و این جا افتاده نهاده، میگه مثلا این اتفاق در این سال به نام این دوره صرف شده و اینجوری شده، ولی مراد ما در اینجا خود هنر بود. خیلی این فرق داره، ما روی شعر مشروطه بحث کنیم و این دقیقا اتفاق افتاد. پس
میدونید که دیدگاه تاریخ هنر اصلا نگاهش به بحث هنر خطیه. ما خیلی نمیخواستیم اونجوری خطی بحث کنیم. مثلا در رشته ما یک استادی که فوق‌العاده احترامش به همه ما واجبه، مرحوم دکتر پیرنیا هستن که ایشون اومده این سبک بندی رو که بالاخره نمیدونم شما قبول داری نه، این سبک بندی رو هم میدونید که آقای چیز کرده در مورد ما، سبک عراقی و سبک خراسانی و سبک هندی رو خود ما ایرانی ها نکردیم، اینو ادوارد براون در مورد ما آورده، اینم میدونید خیلی مهمه بدونید. ولی آقای پیرنیا اومده گفته سبک معماری ایران، یه سبکی داریم به اسم از اینجا شروع کرده، سبک پارتی ها، بعد سبک پارسی ها، بعد سبک آذری ها، و در حالی که اصلا اولا خیلی مشکل معماری ایرانی رو سبک بندی کرد، این یکی از ویژگی های کشور کهنسال ماست. دو اینکه این سبک‌بندی اصلا هیچ فایده‌ای نداره، هیچ کمکی به روشنگری این که جوهر این معماری سیر تحولش از هخامنشی به اشکانی به ساسانی که اصلا متحول شد، یعنی هر دوره ما حرف جدیدی تو معماری داشتیم به ویژه ساسانی. خب پس این یه مشکلی میخوام بگم، ما در اینجا اگه بخوایم رویکرد تاریخ هنر رو با هم بریم جلو به دعوا می‌خوریم و نمی‌خوام. اتفاقا این رویکرد خیلی رویکرد نکته بعدی که خیلی جالبه، من فکر کنم برای هممون خوبه، من پیشنهاد میکنم به این جمله اقلن میرزا فتحعلی آخوندزاده ما وفادار باشیم و این قاعده ایست که در یوروپا مستعمل است و بدان قریتیغا میگویند، شخصی حرفی میزند، شخص دیگری بران ایرادی وارد میکند، شخص ثالثی هر دو را ارزیابی میکند، خوب و بد و هر دو رو میگوید. این راهی است که یوروپا راه پیشرفت کرد، اگر ما هم چنین بکنیم ما میتونیم این راه پیش. ببین ما تا الان چنین نکردیم، یعنی ما رو نقد هم دیگه، نقد مؤدبانه کاملا مستند همینطوری که میگن سوار نشدیم و فکر میکنم این شاید بهترین کاریست که ما میتونیم بکنیم. خیلی بحثای جزئی در بین گفتارمون وجود داره که من فکر میکنم اتفاقا ما اگه تاریخمون رو جزئی بررسی میکردیم خیلی بیشتر، مثلا مثال خیلی قشنگ که دکتر آشوری زدن راجع به این که تو کاشان چجوری با واردات پارچه‌های انگلیسی ما تمام شهر بافیام رفت، در همونجا یک شخصی در همون سال بلند میشه به اسم ارباب تفضلی و تمام شهر بافا رو استخدام میکنه، میره با 200,000 تومان سرمایه از آلمان جنس دست دوم کارخونه ریسندگی میخره، در دو شیفت دوباره احیا میکنه ولی صنعتی میکنه. یعنی اگه ما بهش چیزی که حالا اصطلاحا من نمیخوام از این اصطلاحا ولی میگن بورژوازی محلی، ایشون کاملا این کارو میکنه، یعنی این نوعی مبارزه است بر علیه اون نوع چیزی که واردات ویرانگر میاد.
و دو تا انجمن ایجاد میشه، یکی که انجمنهای تحریم هستن که یکی انجمن ترقیه یکی اسلامیه در برابر همین مسئله،
یعنی ما این مبارزات رو کردیم در دلمون اصلا این و این جزئیات هست. همون سبک بندی رو که بعدن دیدید خراسانی و عراقی، بعدن فهمیدن وسطش چقدر خالی است، یعنی بین خراسانی و عراقی عالمه چیز باید بذاریم، بین این یکی بینابین چقدر
سه تا جریان
اومد. اینا جزئیاتی است که ما مطالعه نکردیم و تاریخ ما اون روشنگری رو نداره. من فکر کنم اتفاقا این روشنگریایی که دوستان کردن بسیار آموزنده بود و امیدواریم این بحث رو ما ادامه بدیم. من اینجور بحثا فکر کنم خیلی کمک کنه. آقای دکتر موجودی بفرمایید.
ولی اصلا معلم ها اینجوری سر بقیه رو میزنن به تاها کلا
نه بفرمایید. من فقط یه جمله میگم که اینا رو بعداً درباره صحبت کنیم. من نگرانی شعبین رو میفهمم از داستان شعر نو و اتفاقی که میفته که از کجا شروع شده. راستش من فکر میکنم که جریان شعر مشروطه رو با این در واقع دید پیشبینانه که از قبل یه اتفاقی افتاده که اینو حذف کنن و اینو نو نگن و اینجا شعر نو خیلی متفاوته. ببین یه سری شاعرای جمع شدن که شعرشون یه ویژگی مشترکی داره، مثل خیلی از سبکای دیگه همشون هم شبیه هم نیستن، سبک شخصی هم دارن ولی مجموعه یه سری چیزای فراهم شده که ما سبک شعر میگیم، که من یه گونه سعی کردم که اون مجموعه مشترک رو بیارم بیرون. این بعد از یه دوره ای به این شدت اصلا تکرار نمیشه، تو هیچ کدوم نمیبینید تواتر رو، قبلش هم نبوده. یعنی با یه اتفاقی میفته و یه اتفاقی منجر به ختم این میشه. حالا ببین جریانی که بهار برای خودش داشته، سبک شخصی داشته، ادامه پیدا میکنه تو جریان‌های بعدی، ساختار شکنیش ممکنه کاملا برقرار، اصلا ممکنه این بسیاری از قالب‌ها رو برای اولین بار آورده، درباره اونا میشونیم بحث میکنیم، ولی در این که یه سری از اینا رو میشه به همدیگه اتصال داد، لزومن یه تاریخ طولانی هم نباید داشته باشه. این اگه تو این دوره افتاده مثل مرکب وقوع ممکن خیلی کوتاه باشه، اصلا چیزم بهش نگی یه دوره هست بینابین، میگم مال اران مثلا یه دوره تو قرن ششم، بعد تو ویژگای هندی و تو خوانی هم ممکنه ببینیم متصرف که میگم اینو میذاریم، ولی به گمانم این نامگذاری درستیه، چون اتفاقیه که توی محدوده میفته و
دوره شعری مشروطه تو قضیه.
آره ببین تو این دوره این اتفاق میفته،
دوره شعری مشروطه
آره ببین چون بعدش نیست،
بعد مرکز
به نظرم میاد که تو این دوران این اتفاق میفته، بعد از این مدتی تو اینجور زبان بیان برای نقد خیلی جدی تا یه مدتی لااقل نمیبینی، بعدم که میاد به نظرم ببین جوهری متفاوته با اون شعری که نیما میگه، جوهری متفاوته و من اصلا با تو موافقم، جوهری متفاوته و بیان نگران نمیشه که جدا میشه از اون نگران شعر. حالا تو بگو آقا جون این چیزای تجددمون اصلا از مشروطه شروع شده چاقو
دوستان ببندیم، دوستان اگر موافقین برای این ماه بعدم همین ادامه پیدا کنه،
من
اگر موافقین
من
ادامه تو به ادامه بده کار